Torres e o Ochoa e o Pupo.
Portanto?
Bem, um terreno no Zefa, não é?
Os dois sim.
Algo along the shaitana, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa alihi wa alihi. فلنتلوها لعدو مجمعين ولو حول ولو قوة إلا بالله لله. جلسه قبل محور اصلی بحث در مورد تعریف واقعیت بود که واقعیت به چه معناست و چه شاخصه ها و چه معیارهایی دارد. اجمالا صحبت به اینجا رسید که ما این فقط دایره واقعیت خارج نمیتونیم بشیم، همونجور در دایره واقعیت زندگی کردیم، در دایره واقعیت زندگی میکنیم و خواهیم کرد و چیزهایی رو که ما غیر واقعی تلقی میکنیم، فکر میکنیم و غیر واقعی هستن، در واقع محصول مقایسه و سنجش ذهنه. ذهن انسان وقتی بین بعضی از چیزها با بعضی چیزهای دیگه مقایسه میکنه، در مقایسه و سنجشش اسم بعضی ها رو میداره غیر واقعی، اسم بعضی ها رو میداره واقعی. چرا؟ چون به یک نوع واقعیت‌های خاصی عادت کرده. از کودکی با یک نوع واقعیت خاصی که این واقعیت‌های حسی باشه عادت کرده است. و چون با اینها اونس گرفته، وقتی با یک نوع دیگه از واقعیت‌ها مواجه میشه، اونها رو به عنوان غیر واقعی اسم گذاریم. دو سه تا شاخصه برای این اموری که ما اینها رو غیر واقعی میدونستیم، لابلای صحبت ها با همدیگه پیدا کردیم. مثلا اموری که استمرار نداشت، دوام نداشتش، انسان ها معمولا اونها رو غیر واقعی نامگذاری میکردن، مثل خواب، مثلا مثل افکار. اموری که معمولا از نظر شفافیت و وضوحشون به درجه ادراکات حسی نمیرسیدن، ما اینها رو غیر واقعی تلقی میکردیم. و همچنین اموری که از نظر وضعیت و شکلشون خیلی با وضعیت و شکلی که ما باشون آشنا هستیم سازگاری ندارن، حالت فرقی به قول از دوستان کارتونی دارن، اینا رو غیر واقعی تلقی می‌کنن. و باز به همین شکل جاهایی که انواع ادراکات و دریافتای ما با هم هماهنگی نداشت، ازش تعبیر می‌کردیم به غیر واقعی. مثل اینکه سراب یک امر واقعی بود، ولی چون می‌دیدیم در این حال لمس نمی‌کردیم، اسمش رو می‌ذاشتیم یک امر غیر واقعی، با اینکه یک واقعیت دیدنی بود که لمس کردنی نبود. حالا صحبت از اینجا که دوستان گفتن بحث رو در مورد ارزش شناخت و معرفت و علم انسانی دنبال بکنیم که آیا انسان توانای شناخت حقیقت را دارد یا ندارد، اگه توانایی داره تا چه حدی، تا چه مرزی، و چگونه توانایی شناختن و بررسی کردن رو دارم. برای اینکه این بحث رو دنبال بکنیم، با اجازهتون پله پله قدم به قدم بنده از اینجا شروع میکنم. هر قسمتش که تمام شد، باز دوستان اگه اعتراضی داشتن، انتقادی داشتن نسبت به همون مسئله به خصوص طرح بفرمان، تو باز بریم سراغ گام بعد. شناخت ها و دریافت های ما نسبت به عالم خارج انواع و اقسامی دارن. قسم اول و نوع اولش شناخت‌های حسی است، همین حواس پنجگانه که دفعه قبلم صحبتش شد، دیدنی‌ها، چشیدنی‌ها، بویدنی‌ها، لمس کردن و چشیدن. اولین سوال این است که توی این نوع اول آیا انسان می‌تواند محسوسات رو به شکل واقعی بشناسه یا نمی‌تونه به شکل واقعی بشناسه. لابلای بحث‌های جلسه قبل جواب این سوال طرح شد. عرض کردیم که یکی از چیزهایی که میتونه پایه شناخت و معرفت قرار بگیره و انسان اگر دقت کنه نمیشه تو شک کرد، همین شناخت‌های حسی است. مثلا ما وقتی که به این فرشی که در مقابلمون است نگاه میکنیم، میبینیم فرش سبز رنگه. در این که این فرش سبز رنگ هست میتونیم شک بکنیم؟ اگر دقت بکنیم نه، نمیتونیم شک بکنیم، چون آنچه که ما میبینیم سبز است بدون شک. البته حالا من سبز نمیشم، احتمالاً سبز میبینید دیگه، درست؟
تعریفمون از سبز شد.
بله ممکنه همون چیزی که از بچه گوش گفتیم سبز، همون همون شکلی میبینیم. حالا بنده در قاموس خودم به این میگم سبز، ممکنه یک کسی همه سبز رو از بچه قرمز دیده باشه، ولی به هر حال اون چیزی که من میبینم که بهش میگم سبز، این مانند اون نمونه های مشابهی است که بنده از بچگیش دیدم. میتونم در این مسئله شک بکنم، بگم شاید اینی که میبینم سبز نیست، نمیتونم شاید واقعا سبز دیگه. چرا انسان گاهی مواقع تو این مسائل شک میکنه؟ واقعیش این هستش که ما گهگاهی توی شناختمون، توی دریافتمون از واقع، باز داره نسبت سنجی میکنیم، یه سری پیشفرض‌های اضافه میکنیم به ذهنمون. اون پیشفرض‌ها و نسبت سنجی‌ها سبب میشه که ما بعد از چیزایی که برامون خیلی روشن است رو داره شک بکنیم. مثلا چطور؟ ببینید همین دفعه قبل این مثال رو زدیم سر مثلا چوبی که شما می‌ذارین در آب مثلا شکسته دیده میشه، خمیده دیده میشه. فرق این همین فرشی که الان داریم می‌بینیم سبز است، چند دقیقه بعد مثلا قرمز ببینیم. خب ما یه پیش‌فرضی تو ذهنمون داریم. پیش‌فرض اون این هستش که رنگ فرش به این سرعت تغییر نمی‌کند. پیش‌فرض ذهن ماست دیگه. بعد طبیعتاً چون همین پیش‌فرضی داریم در قضاوت کردن در مورد این فرش میگیم پس من که اول سبز می‌دیدم الان قرمز میبینم، حتما یکی از این دوتا دیدنهای من اشتباهه، یکیش درسته، شاید هم هر دوش اشتباه باشه، درسته. بعد سر از چی در میریم؟ سر از شک کردن در میریم. با اینکه اون چیزی که ما میبینیم ما واقعا اول سبز میبینیم، در سبز دیدنمون هم نمیتونیم چی کنیم؟ شک بکنیم. اونی هم که دفعه دوم میبینیم قرمز میبینیم، در قرمز دیدنمون هم واقعا نمیتونیم شک بکنیم. اونی که عامل شک ما میشه در واقع اون پیش‌فرض ماست که میگه این هیچ وقت تغییر نمی‌کند. اون چیزی که تو می‌بینی باید همیشه ثابت باشه. یعنی یک گزاره غیر حسی، یک عنوان یک مسئله قانون غیر حسی میاد وسط، بعد انسان چون اونو نمیخواد رها بکنه مجبور میشه اسم حس خودش رو بگذاره خطا. تصور بکنه حسی که من داشتم چی بوده؟ خطا بود. ولی حس خودش به تنهایی دقت بکنه هیچ وقت خطا و درست نداره. انسان وقتی میبینه میبینه دیگه، در اون چیزی هم که میبینه، در این که میبینه نمیشه شک بکنه. برای اینکه یه ذره روشن‌تر بشه یه توضیح دیگه از یه زاویه دیگه تر بکنه. ببین ما دو تا سوال داریم. یه سوال این هستش که آیا ما سبز میبینیم یا نه. این سوال فکر می‌کنم شما همه قبول دارین که جوابش قطعی است، ما قطعاً سبز می‌بینیم، درسته؟ من سبز می‌بینم. یک سوال دومی وجود داره. سوال دوم این هستش که آیا واقعا اون چیزی که در بیرون هست، درسته، اون رنگش سبز است یا یک رنگ دیگری دارد؟ ما نسبت به این مسئله دوم میتونیم شک کنیم، یعنی ممکنه احتمال بدیم اونی که در بیرون هست شاید رنگش واقعا سبز نباشه، شاید رنگش مثلا قرمز باشه. مثلا عرض میکنم، درسته؟ اگه انسان توی بحث شناخت بین این دو تا جمله تفکیک کنه، اینا هم جدا کنه، من سبز میبینم و اینکه او سبز هست، یک مقدار زیادی از مشکلات مسئله شناخت حل میشه. چون این که من سبز میبینم یه مسئله ایست که قابل شک کردن نیست.
سلام
علیکم. باشه، این که من سبز میبینم قابل شک کردن نیست. اگر چیزی باشه که قابل شک کردن باشه، اون قضیه دوم است که آیا در جدای از من واقعا چیز سبزی هست یا واقعا چیز سبزی چیه نیست، درسته؟ ما توی زندگی عادیمون معمولا با همونی که میبینیم کار داریم، نه با اون چیزی که شاید باشد. مثلا اون چیزی که شاید باشد دردی از من و شما دوا نمیکنه در قالب موارد. شما وقتی سر سفره میشینین مثلا نون و پنیر مثلا جلوی شما میخواین بخورین، شما به چی تمایل دارین؟ به همون چیزی که شکل نون داره، بوی نون میده و مزه نون میده. وقتی میخواین سیر میشین و اون واقعا هم خصوصیاتی داره. وقتی ما داریم نگاهش میکنیم یقین داریم شکل نونه، وقتی هم مزهش میکنیم یقین داریم که مزهش میده، مزه نان میده. بیشتر از این هم ما کاری به کارش نداریم. لذا ما نسبت به این شناخت و نسبت به دریافتم کاملا اطمینان داریم، کاملا آرامش داریم، درسته؟ نسبت به پنیرش هم همینه، نسبت به پلوش هم همینه، نسبت به مرغش هم همینه. و شما وقتی میخواییم بیاین مدرسه با چی کار دارین؟ با اون چیزی که اون را مدرسه میبینید، شکل مدرسه است، همون خصوصیات مدرسه که شما میخواییم اونا را هم همون پیدا میکنید.
نه.
پس قدم اول این هستش که ما یه دسته ادراکاتی داریم، ادراکات حواس پنجگانه. ادراکات حواس پنجگانه ما اگه قیدش رو توش همیشه داخل بکنیم که آنچه که من میبینم اینطور است، همیشه میشه یقینی. هیچ وقت هم انسان توش شک و تردید پیدا نمیکنه. شک و تردید کجا میاد وسط؟ جایی که انسان میخواد از آنچه که میبیند یه چیز دیگه یا نتیجه بگیره. بعد توی این نتیجه گیری ممکنه چی بشه؟ ممکنه انسان به خطا دچار بشه. یعنی میخواد نتیجه بگیره که الان که سبز میبینم پس همیشه باید سبز ببینم. بعد بعدن مثلا آزمایش میکنیم میبینیم نه، بعدن دفعه بعدی قرمز میبینیمش مثلا. یا فرض کنیم نوع نور رو عوض میکنیم میبینیم رنگ این چی شد؟ تغییر کرد. هیچ وقت اون چیزی که میبینیم در اونی که میبینیم شک نمیکنیم. همیشه شک کردن ما در آثارشه، توی لوازمشه، تو حالتهای بعدیشه. این یه مسئله. پس ما به عنوان یک پایه اساسی میتونیم بگیم ما به محسوساتمون همیشه در همون موقع که داریم حس میکنیم میتونیم اعتماد بکنیم. در موقع حس کردن جای شک و تردید داره وجود نداره. نمیشن حواس پنجگانه. اگه تا اینجاش اشکال داره بگین که بعد یه قدم بریم قدم بعدی.
میخوام همین جمله آخر رو بگم که ما میتونیم شک کنیم.
در عمل دیدن این که اینجور میبینیم نمیتونیم شک کنیم، خب؟ ولی بر همون اساس که اگه در نظر بگیریم یه چیز خارجی وجود داره، بعد میتونیم شک کنیم که آیا این عمل دیدن ما منطبقه یا نه.
خب دیگه میشه سوال دوم دیگه. یعنی سوال اول نیستش که من سبز میبینم، در اینکه سبز میبینم که دارم شک بکنم. و من در زندگی عادی با همین کار دارم، تو زندگی عادی میشه غیر از این کار ندارم. بیشتر از این واسه من ارزش نداره. شما وقتی مثلا میخواین فرض کنید غذا رو بخورید، واسه شما مهم نیستش که یه چیزی هستش که یه طور دیگه است، مهم این است که این که الان شما میخواین مزهش اینه. البته حالا انسان کم کم بریم جلوتر تو بحث های علمی، گاهی انسان با یه لایه های دیگه از یه چیزی کار داره، نسبت به اونها کم کم میتونه تردید بکنه. مثل شما تو آزمایشگاه چیز رو اینطوری میبینید، ولی بعدا احتمال میدید تو دفعه بعدی اینطوری نباشه، درسته؟ این برای شما یک ذریب خطا مشخص میکنه. مثلا ما سر غذا خوردن خب همین بحث رو داریم تو مباحث الهیات. این غذایی که الان شما میخورید، مثلا ما فلومرغ رو میخوریم، چلو کباب رو میخوریم، خب الان که میخوریم برای چی میخوریم؟ یکی برای لذت بردن قوه چشایی، دوم برای سیر شدن، درسته؟ ممکن است همین غذایی که میخوریم یه لایه های دیگه ای داشته باشه که این لایه دیگه الان دریافت نکنیم، توی شرایط دیگه این لایه‌هاشو دریافت بکنیم، برای ما تبعاتی داشته باشه. مثل که مثلا ممکنه این فاسد باشه، بعداً برای شما چیکار کنه؟ مریضی بیاره. ممکن است اشکال شری مریضی انسان که حس میکنه مثلا بعد از چند ساعت یا بعد از چند روز، ممکن است یه لایه‌های دیگه‌ای داشته باشه که انسان توی شرایط روحی دیگه احساس بکنه. یعنی وقتی که یک سری تغییرات دریافت‌های ادراکیش فعال میشه، بعد کم کم ممکنه مثلا تو درون این اصلا آتش ببینه، ممکنه تو درون مثلا چرب و خون ببینه. توی حکایات اهل معرفت زیاده که مثلا سر یک سفره رفتن، مثلا یه غذایی رو دیدن مثلا خیلی آلوده است، مثلا گفتن این غذا از راه حرام تحصیل شده، قصد بوده، به زور گرفتن، امثال این حرفا. رفتن تحقیق کردن، بله اتفاقا این غذا مثلا چی بوده؟ از یه راه غیر حلالی تحصیل شده بوده. اونم یه لایه از شیه که اون لایه رو انسان در شرایط عادی خیلی دریافتش نمیکنه. مثل آدمی که مسموم بودن غذا رو فعلا با حواس پنجگانش نمیفهمه، بعدن از آثارش تو درونش حس میکنه مسموم شده. خیلی لایه‌های دیگه هم این غذا ممکنه داشته باشه که ما فعلا الان نسبت بهش دریافتی نداشته باشیم، ولی نسبت به همینی که الان میبینیم، این مقدار که میبینیم که نمیتونیم شک بکنیم که
همین اینا. برای این پاسخ به این سوال بود که آیا انسان میتونه حقیقت رو بفهمه یا نه،
خب گفتم چند تا گام داره، پله پله فعلا در گام اول این مقدار که میشه فهمید، درسته؟
مقدار
فهم که چی؟ همینقدر، یعنی انسان نسبت به یک درجه از حقایق نمیتونه شک بکنه، اون حقایقی هستش که در حیطه حس خودشه. میگه خیلی، یعنی تقریبا تصورش کسی بکنه باور میکنه دیگه، خیلی جای شک و تردید نداره دیگه، درسته؟ یعنی ما این که مثلا الان بنده و شما اینجا مثلا در یه اتاقی احساس میکنیم نشسته ایم، یه حقیقتی است دیگه، شک هم نمیکنه.
مثلا اینجاست که حقیقت چی؟
نه
من
فقط میخوام بگم شما فکر کنید
جهان خارج و داخل وجود
نداره، هر آنچه
که هست هسته،
هر آنچه
که هست تصور
نه. من این جمله رو عرض نکردم، این جمله رو دستکاری کنیم درست بشه. عرض نکردم جهان خارج و داخل وجود ندارد، هر آنچه که هست تصور ماست. عرض کردم ما تو بعضی از جاها کاری نداریم که جهان خارج و داخلی هست یا نیست، درسته؟ کار نداریم غیر از اینکه بگیم نیست. ما توی بعضی از مسائل مثلا اصلا شما وقتی گشنه هستید، مثلا عرض می‌کنم این غذا رو که می‌خواید بخورین، واسه شما مهمه که این غذا الان جدای از شماست یا تو ذهن شماست یا تو نفس شماست یا تو مغز شماست؟
خب نه، این که واضحه، ولی ما اگه حقیقت خارجی میگیم، حقیقت علمی، حقیقت خارجی منظور
اون نیست
که دارم
مثلا. خب نبینیم دو تا بحث، یکی هستش که آیا این خارجی هست یا نیست، یه مسئله است. مسئله است که ما به این خارج کار داریم یا نداریم، این مسئله دومه.
برای پیدا کردن علم که کار،
خب حالا اساسه بریم. ببینید قدم اول، ما الان فعلا نمیخوام بگیم خارجی نیست، میخوام بگیم بعضی از علوم شما اصلا ربطی به خارج نداره. الان بنده میخوام بدونم، درسته که این غذایی رو که میخورم سیر میشوم، یک دانش هست دیگه، یک آگاهی است، درسته؟ این مهمه که این غذایی که میخورم الان فرض کنین یک حقیقت مادی جدای از من باشه یا نه، این یک حقیقت حالا به قول مثلا فلاسفه مثالی باشه، مثلا یک حقیقت مثالی که به نفس من قائمه، یعنی یک جریان الکتریکی تو مغز من باشه که مثلا بعضی از فیزیکدانا مثلا اینا گفتن، این مهمه اصلا؟ اهمیت نداره، ما بخوام سیر بشیم دیگه، بالاخره علایل میذاریم وقتی بذاریم دهنمون مزه که داره سیرم که میشیم. یعنی در شناخت واقعیت اصلا در خیلی از جاها این مثلا اهمیت نداره که اون درون ماست یا بیرون ماست، از ما مستقل و ما وابسته است.
بگیم که یه جوری نسبی در نظر میگیریم حقیقت و حقیقت الانمون اینه، یعنی برای ما این حالت از حقیقت اهمیت داره،
درست؟ این حقیقتی است که الان برای ما اهمیت داره، باشه زندگی میکنیم دیگه، درست؟ بیشتر از اینم نیاز نداریم. یعنی ببینید یه اشتباه اساسی تو بحث شناخت است، تو همین حوزه که الان بحث می‌کنیم، که افراد همیشه فکر میکنن شناخت یعنی که یه چیزیست ورای من، درسته؟ یعنی الزاماً ورای من. بعد اون چیزی که برای من است من باید او رو به دست بیارم، بعد شک میکنم که واقعا به دست من اومد، به چنگ من اومد یا نه، بعد به شکاکیت دچار میشم. درسته؟ یه فرآیند طبیعی تو قالب شکاکیت. با اینکه ما تو خیلی از حوزه ها مثل مثلا حوزه امور حسی اصلا نیاز نداریم که ثابت کنیم یه چیزی برای من و شما هست یا نیست، مهم است که یک واقعیتی است بالاخره هست، در اینکه هست که نمیتونیم شک بکنیم که. حالا شما خواستیم بگین تو منه، خواستیم بگین بیرون منه، تأثیری داره در مسئله؟ نه. تمام این علوم مثلا فیزیک و زیست‌شناسی و شیمی و علوم طبیعیات که شما میخونید اینا همش مبتنی است بر یک سری چیزایی که واقعا هستن، درسته؟ ولی حالا جدا از ما یا جدا از ما نیستن هیچ تأثیری نداره. بالاخره میخواد جدا از ما باشه، میخواد نباشه، بالاخره میدونیم این گیاه اینجوری رشد میکنه، مثلا این نمیدونم مثلا دستگاه اینجوری کار میکنه، مثلا فرض کنید این ماده، این عنصر مثلا این خصوصیات داره، داره دیگه. حالا میخواد جدا از ما باشه، میخواد نباشه دیگه. اما در اون چیزی که میبینیم هم شک و تردید نمیتونیم بکنیم، این میشه گام اول. اما گام دوم، از این مرحله که رد بشین، ذهن ما در اصل دیدن خیلی چیزا، شنیدن خیلی چیزا، بویدن خیلی چیزا، مزه کردن خیلی چیزا و انواع و اقسام آزمایش هایی که در طول زندگی از بچگی انجام میده، کم کم بزرگ میشه این آزمایش ها روشمند میشه، یه سری روابط رو بین موجودات میخواد کشف بکنه. این روابطی که کشف میکنیم اینا خودشون دیگه نه دیدنی هن، نه چشیدنی هن، نه بویدنی هن، هیچ کدوم قابل حس کردن نیست. کشف کردن این روابط دو جور شدنی است. تو اون جلسه اولم اشاراتن عرض کردیم، یکی این هستش که ما یک سیستمی ذهنمون داره، دست خودمون هم نیست، ما اصلا اول بچگی همجوری بودیم، هممون هم فلان همجوری هستیم، که از بعضی از آگاهی ها به بعضی از آگاهی های دیگه منتقل میشه. یه سری چیزایی رو که بهش آگاهی داریم، یقین داریم، خود به خود یه آگاهی دیگه برای ما میزاید، تولد پیدا میکنه، نسبت به اون آگاهی جدید هم یقین پیدا میکنه. غالب دانش های ریاضی از این نوعه که شما بر اساس مجموعی از آگاهی های موجود به مجموعی از آگاهی های جدید دست پیدا میکنید که هیچ کدومشون قابل حس کردن نیستن، یا اگه قابل حس کردن باشن شما نیاز به حس کردنش ندارید. مثلا شما محاسبه میکنید، مثلا فرض کنید یک صددلی منظم زوایاش چند درجه است، خب چی اینو حساب میکنه؟ واقعا اول میکشینش، بعد نقاله میذارید، مثلا بعد جمع میذارید، مثلا کار که نمیکنید که، محاسبه میکنید. محاسبه یعنی چی؟ یعنی یه سری اطلاعاتی از قبل دارین، این اطلاعات رو به هم دیگه وصل میکنین، بخواین یا نخواین اطلاعات جدید به وجود میاد در شما، درسته؟ اصلا در تحت اختیار شما هم نیست، دست شما هم نیست، شما خود به خود اطلاعات جدید به دست میارید. یعنی مثلا شما بلد باشید دو دو تا چهار تاست و بلد باشید مثلا فرض کنید 4 به علاوه 4 میشه 8، به راحتی خب وقتی گفتن 2 ضرب در 2 به علاوه 2 ضرب در 2، خود به خود اینا رو هم حساب نمیگین 8 تو این نتیجه میتونین شک بکنین. یعنی به عنوان یک انسان عادی اگه یقین داشتیم 2 2 تا میشه 4 تا، یقین هم داشتیم 4 4 میشه 8، حتما 2 ضرب در 2 به علاوه 2 ضرب در 2 هم میشه چی؟ میشه 8. اینا از کجا به وجود میان؟ این آگاهی‌ها محصول حالت طبیعی انسانه. حالا این اگه خواستیم بزنیم اسمش رو بزنیم فطرت بزنن یا هر اسم دیگه، بالاخره انسان‌ها بر اساس حالت طبیعی دستگاهی داره ذهنشون. این دستگاه ذهنشون خود به خود آگاهی افزایی میکنه، از بعد از آگاهی قبلی آگاهی جدیدی رو به دست میاره. این یه روش برای به دست آوردن چی؟ علم و دانش. حالا نتیجه این آگاهی‌ها رو میشه آزمایش کرد؟ واقعیتش این هستش که نمیشه آزمایش کرد. چرا؟ چون مثلا شما بخواید 2 ضرب در 2 به علاوه 2 ضرب در 2 رو آزمایش کنین، چجوری می‌خواید آزمایش کنین؟ مثلا دو تا فرض کنین سیب می‌ذارین اینجا، فرض کنین مثلا میگم بعد دو تا مجموعه درست می‌کنین میشه 4 تا، بعد اونم درست که میشه 8 تا، بعد جمع می‌ذارین، خب این آخرش نتیجه‌اش میشه چی؟ میشه 2 2 تا سیب به علاوه 2 2 تا سیب میشه 8 تا. نتیجه میگم پرتقال هم همینه که، درسته؟ چون آزمایش حتما تو موضوع نتیجه خودش نتیجه میده. شما یه قانون کلی بلدید. قانون کلی یعنی چی؟ یعنی هر 2 2 تایی به علاوه هر 2 2 تایی میشه 8 تا. این قضیه هر قابل آزمایش کردن نیست. شما یک مثلث راحت رسم میکنید، یه خط موازی رو که از دلهاش میکشید، میگین این زاویه با اون مساوی، این با این مساوی، پس مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. با این قضیه به این سادگی که درست میکنید که آزمایش میشه کرد؟ نه. ممکن است توی یه مثال دو مثال های نقاله بزنیم بعد با دقت درجه هاشو بسنجیم میگم شو 180 تا، ولی قضیه که شما میفهمید قضیه این است که هر مثلثی مجموع زوایای 180 درجه است. قضیه هر مثلثی قابل آزمایش کردن است؟ نه. شما تا آخر عمرتون آزمایش بکنید به هر مثلثی دست پیدا نمی‌کنید. درسته؟ شما از طریق آزمایش اینو یاد گرفتید؟ نه. یک مسیر دیگه ذهن انسان طی می‌کنه بدون اینکه حتی یه مثلث رو اندازه‌گیری بکنه، درسته، به راحتی ثابت میکنه که مجموع زوایای مثلث با مجموع زوایای خط صاف چیه؟ مساوی. خط صاف که ما قرارداد کردیم اسمش گذاشتیم 180، اونم اسمش میشه چی؟ میشه 180. سر اسمش دعوا نداره که ممکن فردا بیاد خط صاف درجه بندی کنه 200 درجه. اون که قضیه ریاضی است، ایناست که مجموع زوایای مثلث مساوی با مجموع زوایای خط صاف، یعنی با دو تا قائمه. حالا قائمه رو شما 90 درجه قرارداد کنید یا 100 درجه یا 200 درجه، اسمش مهم نیست. ما می‌بینیم ما یه سری قضایایی داریم که تو اینا نمی‌تونیم شک بکنیم. از چرا به وجود میاد؟ بر اساس نظم منطقی اطلاعات پیشین. یعنی اطلاعات پیشین ما میگه این خط با این خط موازی است. مثلا فرض کنید خط موازی اگه خطی قطعش کرد، این زاویه اون زاویه مساوی، اونم با اون مساویه، از مجموع اطلاعات به دست میاریم که پس مجموع زوایای مثلث با اون مجموع زوایای اون طرف چی است؟ مساوی.
مثلا میگن که اینکه نمی‌تونیم سر شک کنیم، اگه واقعیت نسبی در نظر بگیریم که چه چیزی برامون اهمیت داره، خب مثلا رفع نیازمون تو این دنیا برامون اهمیت داره، بعد بر همون اساس اون چیزی که باعث میشه واقعیت دنیایی رو الان تشخیص بدیم مطابقت داره. یعنی که چه چیزی به چه چیزی مطابقت داره که به اون چیز بگیم واقعیت، مثلا عدم مطابقت ها رو بگیم این واقعیت نداره مثلا، بعد یعنی بر اساس همون چیزایی که قبلا گفتیم. بعد اونطوری منطق قابل آزمایشه، مثلا ما بر اساس منطق به چیزی برسیم، بعد بریم مشاهده کنیم ببینیم مثلا فقط تو ریاضیات اینجوریه که مثلا ما اینطوریم، تو بقیه علوم نمیتونیم این کارو بکنیم. تو بقیه علوم فرض کنیم با منطق به چیزی میرسیم، بعد میریم تو صحنه آزمایش ببینیم همون اتفاق میفته یا نه. بعد اون موقع دو حالت میشه بیاد که یا منطقمون مثلا رو اون پیاده شدنی نیست، رو اون واقعی که داره اتفاق میفته، یا اینکه ما اطلاعات کامل نداریم، اون چیزایی که بر اساس منطق اومدیم بهش رسیدیم غلط بوده. این یه حالتش اینه که میشه رو خود منطق هم شک کنه.
خب بعد از این من یه ذره بحثو جلوتر ببرم تو قسم بعدی، شاید فرمای شما هم چیز بشه حل بشه. پس این یک نوع از تفکر ما نه نه من خودم عرض کردم که تا اینجاش اگه فهمشت این قد گام دومش بود حالا چشم گام سومش هم بگم بعد این سوال رو برگردم. بریم تو گام دوم، صحبت سر مواردیست که ما بر اساس مجموعه اطلاعات قبلی با یک نظم منطقی یک نتیجه به دست میاریم. این نظم منطقی خصوصیتش این هستش که قابل ارائه، یعنی کاملا در قالب یک استدلال میشه اینا رو تدوین کرد، ارائه داد به دیگران. یعنی هر کی شما میگه آقا چرا مثلث 180 درجه است، شما به راحتی میتونید یه استدلال بشینین بگین مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، نتیجه گیری کنید. ما یک نوع دیگه از آگاهی افزایی داریم که مجموعه از اطلاعات ما اطلاعات جدیدی به ما میده که اینا قابل ارائه علمی نیستن. ما اینا رو توی علم منطق معمولا بهش میگیم حدس و تجربه، یا که بشیم حساب احتمالات. شما با اینا احتمالا آشنایی دارید، شما نظام حساب احتمالات میخونید تو مدرسه اینجا؟
بله،
درس دادن روش حساب احتمالات و محاسبات رو بلدین. نظام حساب احتمالات پشتوانش یک مجموعه اطلاعات غیر قابل ارائه است، یعنی قابل ارزیابی نیست، مگر گاهی موقع از باب تبدیل حالا به اصطلاح کیفیت به کمیت، که کیفیت به کمیت تبدیل میکنن یه ذریع میبینن. این چیزی که تو زبان ما مثلا خیلی معروف است، امروزه مثلا میگیم 10% اینجوریه، 40% اینجوریه، مثلا میگیم فرق مثلا تو این مسئله مطمئن نی، میگیم مثلا 80%. خب 80% یعنی چی؟ مثلا شما حالتتون اسمش 80%، ما که حالت اسم 80% که نداریم، ما حالت یقین داریم، حالت تردید و شک هم داریم، حالت گمان هم داریم. این سه تا حالت در ماست. یعنی گاهی یه چیزی برامون مطمئنیم، گاهی یه طرفش ترجیح داره، گاهی هم نه. ولی حالا مثلا ترجیح داره، چقدر ترجیح داره؟ ما تو درون اون عدد داریم مثلا فرض کنیم، ما که عدد که نداریم که، درسته؟ یه حالت هست به اصطلاح، یعنی یه کیفیت. توی دنیای غرب یه پیشنهادی دادن، گفتن بیایم این کیفیت ها رو تبدیل کنیم به کمیت که قابل ارزیابی باشه، درسته؟ بعد گفتن خب چجوری این کیفیت ها رو تبدیل کنیم به کمیت؟ مثلا این فرمولای حساب احتمالات رو درست کردن، گفتن مثلا بر اساس آمار فرض کنیم، میام آمار رو معیار قرار میدیم، مثلا چیکار میکنیم؟ میام کیفیت این حالت روحیمون رو تبدیل میکنیم به یک عدد، بر اساس یک عدد گزارش میدیم مثلا فرض کنیم. حالا اصلا اینکه ما تو اینجور موارد حساب احتمالات میدیم چجوری فکر میکنیم؟ ببین الان مثلا یه سوال ساده بعد از شما پرسیدم، چند دقیقه قبل که ما بیرون بودیم همتون احتمالا دیدین که برف میومد، درسته؟ حالا به نظر شما هنوز برف میاد یا نه؟ نه حالا نظر فکرتون، یعنی به قسم اول که محسوسات بر نگردون، میخوام از تفکر الان قاعده همه میگن احتمالا که برف نمیاد، یعنی هیچ کس نمیگه که نه یقینا برف نمیاد. و ولی اگه بنده از این کنار شدم میگم داداش شما چند درصد مثلا برف میاد؟ جواب بدین برای این سوال.
39
درصد. نه درصد مثلا الان نخون درصد مثلا میگم مثلا بین 70 تا 80 درصد، بین 80 تا 90 درصد. 90 تا مثلا
بگیم بازم منطقی نیستش، تو ذهن ما فرقی
نمیکنه
مثلا. اونی که بالای 50 درصد. حالا واقعا شما بالای 50 درصد که برف رو ادامه داشته باشه.
نه من
قطعا داره برف میشه.
تو من دیدم برفتندومه.
این سوال رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه شما اینو باور کنید که این دریافتای ما اولا ذاتاً درصد نداره، یه حال درونیست. ما وقتی بخواییم تبدیل درصد بکنیم چجوری میدیم تبدیل درصد بکنیم؟ مثلا فرض کنیم میریم شرایط جوی رو مثلا بررسی میکنیم، میگم نظر مثلا فرض کنیم رطوبت اینجوریست، نظر مثلا دما هوا اینطوریست، مثلا نظر جریان باد اینطوریست، بعد این شرایط جوی رو میریم تو فضاهای مختلف آمارگیری میکنیم که یه همچین شرایط جوی با این درصد رطوبت، حرارت، هوا و و و و و معمولا چقدر توش برف اتفاق میفته یا برف چقدر ادامه پیدا میکنه. تو آمارا میبینیم مثلا 90 مورد موارد مثلا برف ادامه داره، بعد مثلا فرض کنیم 10 موردش ادامه نداره. بعد از آمارگیری یه عنوان در میاریم، میگیم چی؟ میگیم در این همچین شرایطی 90 درصد برف میآید. یا
مثلا یه وقت ما اینجوری احتمال میدیم، میگیم احتمال پسر یا دختر بودن 1/2، یه وقت میگیم نه یه خانواده مثلا تا الان 3 تا پسر داشته 10 تا دختر، بازی احتمال دیگه ای داره خاطر تجربه قبلی
که
الان این تفاوتش
این موقع کنگم به همین برسه. یعنی پس که نظام حساب احتمالات درصد آگاهی های شما درسته نظام حساب احتمالات رو یه عالمه بالا پایین میکنن. مثلا شما میگن آقا مثلا درصد مثلا پسر و دختر به قول شما حالا مثلا میگن نمیدونم چقدر 101 102 به 100 مثلا فرض کنم نصف نصف.
آره درست اطلاعاتی
اطلاعات عمومی. بعد میگم مثلا توی شهری میگیم توی یک شهری مثلا نه اینجا درصد پسرها خیلی زیاد مثلا چین مثلا آمار مثلا تولد پسرهاشون خیلی زیاده مثلا فرض کنم مشکل کم بود مثلا چیز دارن مثلا فرض کنم جنس مثلا مؤنث دارن مثلا فرض کنم توی ایران مثلا درصد پسرها بیشتر مثلا توی دخترها مثلا بیشتر فرض کنم. خب بعد میگم مثلا توی یک شهری میبینیم باز درصد تغییر میکنه، میگم گفتم توی خانواده میبینیم درون یک خانواده دوباره آمار چی میشه؟ تغییر میکنه. درون همون خانواده میبینیم نوع تغذیه پدر و مادر باز دوباره تأثیر گذاره. یعنی حساب احتمالات مبتنی فقط بر یه سری آمارهای عمومی نیست، برای قضاوت کردن توی یک مسئله کوچیک باید آمارهای نظائر اینو از جوانب مختلف ما بسنجیم. یعنی نه فقط بریم ببینیم هر وقت مثلا رطوبت هوا اینقدر مثلا چی اینقدر بارون میاد نه، ببین مثلا توی ارتفاع مثلا خاص که مشهد دارم همینه یا نه.
تو این که من میگم درست اینا همه اینا ان شاء الله همین طبق یک سری آزمایش ها اینا، ولی یک وقت هست ما میگم کلا در کل یا دختر یا پسر دیگه، پس درست. احتمال دختر پسر 1/2
نه خب من همه هم کار نمیشه دیگه. ببینید یا آقا شما اگه خانومه مثلا چی شما اگه مثلا یک مورد خاص خواستین انگوش بگذارید، یعنی خواستین واقعا توی این مورد خاص ارزیابی علمی کنین که الان در این مورد مثلا درصد احتمال چقدر است، اون آمار کلان رو لازم داره، آمار خانوادگی اینا رو لازم داره، نوع تغذیه اینا رو لازم داره، خصوصیات جسمی اینا رو لازم دارین و ده ها امر دیگه، همه چیزایی که تاثیرگذارن همه رو از کانال‌های مختلف بعد آمارگیری کنید، بعد همه آمارا رو با هم دیگه ضرب و تقسیم می‌کنیم، فرمول حساب احتمالات. بعد آخرش هستش دیگه. ببینیم مثلا
ولی اینی که میگیم درسته، ولی واقعا هم درست‌تره. یعنی این حالتی که ما وقتی می‌خوایم روی چیزی احتمال بدیم، اولین چیز اینه که چقدر اطلاعات داریم. وقتی اطلاعات نداریم به صورت کور می‌خوایم قضاوت کنیم، اونجوری باید حتما شرایط تعداد حالات رو در حد برابر بهشون بدیم، مثلا شرط بندی کنیم سرش، بگیم 50-50 60 مثلا، نه 60 نه 50-50 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 هم نداریم 50
کار. مثلا تو مثلا سکه ما میگم که ما سکه خب دو رو داره دیگه 50. ولی مثلا حساب کنیم این سکه مثلا قطرش اینقدره مثلا وقتی میندازیمش هوا با این سرعت میچرخه. بعد مثلا من با این نیروی خاص اینو میفرستمش هوا مثلا فرض کنیم تو این مدتی که میرو برمیگرده احتمالاً مثلا 25 دور میچرخه. درسته بعضی از شرایط و اینا میگم خب پس این با این کیفیت که من دارم میندازم اگه حرفه‌ای باشه کسی میتونه بگه مثلا فرض کنیم 90% مثلا این رو میاد 10% اون رو میاد یعنی نوع پرتاب کردن خصوصیاتش سبب میشه که درصد احتمال چه بشه تغییر. اینو بهش میگن یک نظام تفکر دیگه است، یعنی اصلا غیر از نظام تفکر مسائل ریاضی است. اینا رو چرا میگیم قابل ارائه نیست؟ یعنی نمیخوام از نظر علمی قابل ارائه نیست، چون ارائهش خیلی مشکل است. انسان ها معمولا نمیتوانن توی این موارد چیکار کنن، مجموعه اطلاعاتی رو که بر اساسش دارن تصمیم گیری میکنن بازخوانی کنن. مثلا شما گاهی موقع مثلا با یک نفری مثلا میرین توی مغازه، مثلا فرض کنم طرف مثلا حرفه‌ایه، مثلا کاسه حرفه‌ایه، یه نگاه میکنم مغازه میگه گرون فروشه، میگه خب مثلا برای چی گرون فروشه؟ مثلا میگه نه من تجربه دارم. میگه خب تجربه دارین چی داری؟ مثلا فرض کنم درسته نمیتونه توضیح بده، میگه من اینقدر مغازه رفتم اومدم آدما رو یه نگاه میکنم میشناسم، مثلا فرض کنید در دیوار یه نگاه میکنم میشناسم، ولی توضیح نمیده توضیح بده. یه نفر سوار دوچرخه میشه بچه از شما میگه نه میافتیم، میگه خب چرا میافتم؟ میگه نه من تجربه دارم میافتیم. میگه خب یعنی چی تجربه داری؟ مثلا بچه‌ام فرقش نمیدش توضیح بده، قول توضیح نیستش که بعد نمونه‌های مشابه اینا رو دیده باشه، از مجموعه نمونه‌ها چی کرده باشه یه آمار گرفته باشه، بعدم نمونه مشابه، یعنی نمونه مشابه این بچه تو این سن و سال با این مهارت با این سرعت با این دوچرخه با این فضای مثلا دوچرخه سواری همش با هم دیگه چی میکنه به شما یه نتایجی میده. این جور چیزا چون قابل بازخوانی نیست، گاهی برای انسان اطمینان آور میشه، گاهی برای انسان ممکن یقین آور بشه، ولی کم قابل ارائه علمی نیست. و اینا خصوصیتش معمولا این استش که یه مقدار اطلاعات کم و زیاد بشه، یه فاکتور جدیدی تاثیرگذار بشه، معادلات ما رو به طور کلی به هم میزنه. اینجا رو ما توی اصطلاح علم منطق میگیم اینا نظام منطقی ندارد. درسته نظام منطقی قطعی نمیگیم، نظام منطقی قطعی دارد اما مثلا گاهی با تجربه چیه ناسازگاره. قسم اول ما میگیم نظام منطقی داره واقعا روشمند قابل ارزیابی است، میشه حساب کتابش کنه. نوع دوم ما میگیم نظام حساب احتمالات نظام منطقی قطعی نداره. اون که شما میفرمودید گاهی انسان محاسبه میکنه بعد نتایج این محاسبات معمولا محاسبات حساب احتمالاتیه. حالا وقتی محاسبه میکنه بعد میره تو آزمایش، تو آزمایش ممکنه چیزی از آب در بیاد، بعد نگاه میکنه خب چه فاکتوری اینجا بوده که من مورد نظرم قرار ندادم، تو حساب اومدین استفاده نکردم. درسته علوم تجربی معمولا روی این اساس استوارن، علومی که هویتشون تجربی است، ریاضی چیه نیست. اصلا اینکه تقسیم بندی کردن علوم ریاضی علوم تجربی خاطر اینا تو روش تجربه مبتنی هستن. روش تجربه حساب احتمالات سواره، حساب احتمالات هم با یه فاکتور کوچیک سودی تغییر میکنه بالا و پایین میره. به خاطر این مثلا شما مدت ها مثلا فرض کنین آزمایش میکنین، مثلا آزمایش آنچنان، بعد میاد مثلا با قاطعیت مثلا یک نظریه رو میگیم مثلا اثبات شد، مثلا فرض کنین حالا طبق روش های مختلفی که تو فلسفه علم هست که مثلا اثبات پذیر باید باشه، ابطال پذیر باشه همسان، ولی وقتی مثلا یک در دیگه اصلا از علوم دیگه به روی شما باز میشه، میبینید یک حجم زیادی معادلات بوده که شما اینا اصلا تالا توجه بهش نکردید، تمام اینا میره زیر سوال. گاهی من واقعا مثلا میبینید یک چیزی میگه فرض کنید مثلا 200,000 بار 300,000 بار مثلا آزمایش کردیم مثلا توی محاسبات اتمی، اونا خب این اتفاقات که آمارش زیاد دیگه مثلا 200,000 بار نتیجه مثبت داده، یکی آخرش نتیجه مثلا چه منفی گرفتن، بعد میشن بازخوانی کنن خب چه فاکتور دیگه اینجا در کار هست که ما اینو بهش توجه چیه نکردیم. ولی به هر حال هم
اختیار من فنا نمیدونم سوال بکنم، اما این سوالی که بارها فکر من رو مشغول کرده اتفاقا خیلی با این بحثی که الان فرمودی خیلی نزدیکه. اگه اذن فرمایید شاید این موضوع برای بچه‌های دیگه اتفاق افتاده باشه. یه جور شناختی گاهی به آدم ها دست میده قابل نه آزمایشه، نه قابل نه تجربیه، نه حسیه. حالا من یک مثال بزنم برای خودم اتفاق افتاده، حس بزنم برای خیلی اتفاق افتاده باشه. گاهی شما با یک مواجه با یک حادثه با یک واقعی یک رخدادی میشید، حس من کاملا برای شما تکراری، یعنی شما این موضوع اصلا قبلا دیدید، همین اتفاقی که الان میخواد بیفته حتی میتونه دقایقی بعد رو حس داره که الان اتفاق میفته. من گاهی فکر کنم که این چه منشأی توی روح آدم داره، آیا آدم این باور که الان داره حادث میشه در خواب قبلا دیده یا نه این از میخوام بکنم یک عوامل روحی و روحانی است که با نمیدونم این رو از کس از شما شده که ما تجربه کنه که همچی چیزی رو یا که مثلا شما یک مثلا یه وقتی من همسر نریزام بودم رو پله های خونه پدرم نشسته بودم بیرون تو حد یه بعد از ظهری بود، ساعت دو بعد از ظهری بود، یک دفعه یک دوچرخه اون گرمای تابستون داشت رد میشد از جلوی من. یه دفعه حس کردم که این دوچرخه مثلا کاملا یه اتفاق دیدم و گفتم این الان میره سر تقاطع کوچه میخوره زمین و همین اتفاق افتاد. یعنی کاملا این اتفاق این شده توجیه شیر توجیهش آیا از این مبنای تجربی هم یا آیا با فرض با از در علمی و علوم طبیعی قابل استدلاله یا نه یک شعور مرموزیه که تو زوایای
یعنی ما تو دستگاه فلسفی اینا خب اینا خیلی راحت توجیه میکنن چون اونا معتقدن هر اتفاقی تو این عالم پایین داره میفته قبل از اینکه اینجا اتفاق بیفته تو عالم بالا هست، یعنی همه حقایق از عالم بالا میان پایین تو این مسیری که دارن تنزل میکنن میان پایین همشون وسط هستن. بعد بر اساس همین کسی اگر این عالم ماده یه مقداری صعود پیدا کنه به اون عالم بالا به راحتی از آینده ها مطلع میشه، گذشته ها مطلع میشه، همه اونجا دیگه اگر از افق زمان بره بیرون که نسبت همه اینا مساوی میشه. بعد انسان ها توی یک شرایط روحی خاصی خیلی هاشون یه اتصالی به اون عالم پیدا میکنن. این اتفاق برای انسان های عادی معمولا در خواب بیشتر میفته، تو بیداری کمتر. لذا خیلی از خواب های صادقه که میبینن گزارش از آینده هاست و خیلی هم شفاف هست و جوری که اصلا نمیشه تو شک کرد. یعنی احتمال واقعی اصلا خواب میبینه میگه اصلا نتیجه افکار روزم بود، ولی حجم خیلی زیادی تجربه های عینی از خواب ها هستش که افراد خواب آینده هایی دیدن که تا حالا فکرم نکرده بودن، مثلا احتمالی همچین پدیده ای را هم نمیدادن. گاهی مواقع انسان در شرایط بیداری هم به صورت موقتی یه همچین دریافتی از اون عالم چه پیدا میکنه. اینا که حالا مثلا به اصطلاح امروز میگن حس شیشون بهشون مثلا قوی هستش، نمیدونم، یا بعد موقع روابط مثلا تلپاتی خاصی با کسی دارن، دریافتی نسبت به اشخاص خاص در مورد آینده اون افراد مثلا چه دارن، یا حتی مثلا دریافتی نسبت به اون شخص در همین زمان ولی در از فاصله‌های دور دارن، که این دیگه خیلی تجربه های زیاد داشته. مثلا دوقلوها، مادر و فرزندا، مثلا فرزند باشه اتفاق میفته توی یک شهر دیگه، همزمان مادر اونجا مثلا مریض میشه، درد میکشه، حالش بد میشه، مثلا فرض کنید از این اتفاق آخر میفته، اینا به خاطر است که متصل میشن به یک عالمی ورای اینجا. اما اگر از این مسئله بگذرین، یعنی اگر کسی باور نداشته باشه که آینده ها توی عالم دیگه یک نوع ثبوتی دارن، معمولا توی نظام علوم طبیعی قابل توجیه نیست. چون نظام علوم طبیعی که فقط عالم ماده رو نگاه میکنن، همه عالم ماده رو تو بستر زمان میبینن. از نگاه اینا آینده ها معدومه. چیزی که معدوم باشه هیچ وقت آگاهی نسبت بهش ممکن نیست. درسته؟ طبیعتا نمیتونه. حالا گهگاهی که توی مخمصه میفتن یه همچین توجیهاتی مثلا میگن. میگن مثلا فرض کنن این آینده که میخواد اتفاق بیفته، این طبیعتاً برآیندی است از مجموعه مثلا فرض کن انرژی ها و امواجی که اینجا هستن که آینده رو میخواد رقم بزنه. مثلا فرض کن میگن مثلا اون انرژی ها و امواج تأثیری هم رو مغز انسان میگذاره که مثلا مشابه هست با اون تأثیری که تو خارج اتفاق میفته، ولی خب خیلی از اینا رو اینجوری هم نمیشه توجیه کرد. یعنی بعضی از نمونه های عینیش طوری هستن که با این توضیحات هم قابل توضیح دادن چه نیستش دیگه. اینا میشن جزء آگاهی قسم 4 و 5 که الان اجازه کم کم بهش برسیم. یعنی آگاهی هایی که اصلا از دایره حس و فعالیت های ذهن روی حس چی هست جلوتر. چون قدم اول ما محسوسات رو میشناسیم، قدم دوم با این محسوسات محاسبات منطقی میکنیم مثل محاسبات ریاضی، قدم سوم بر اساس این محسوسات اون حساب احتمالات میچینیم علوم تجربی میسازیم، قدم چهارم باعث دریافت هایی داریم.
میشه یکم
بریم وقتم تر بفهم
این سری دو سوم بود دیگه. آره من گفتم سری سوم قابل ارائه نیست.
سری سوم معمولا برای ما قابل ارائه نیست. نه درسته، یعنی قابل بازخوانی نیستن. نمیگم عقلا نیستا، مثلا عادتا معمولا. یعنی شما در یک محاسبه علمی هم معمولا به بنبست میخواین اگه بخواین همه جوانبشو ارائه بدین.
آره میدونم، ولی اون چیزی که هستش مثال صحیح نمیدونم براش. مثلا مثال مثلا اون که میاد میگه مغازه دار فلان، به نظر من تا حد زیادی این قابل ارائه است. برای همین هم هستش که ما مثلا گزاره های علمی که از یه جای در میاد و میپذیریم که این
برای
بعد این بازخوانیش هم به نظر من ممکنه، چون یه سری قوانینی که داره مثلا اجازه بگم مثلا برای هر آزمایش علمی باید این قوانین پایدار باشه. یعنی باید برای اینکه یه نظریه مثلا یه فرضیه بشه باید این چیزا توش رعایت بشه، قابل تکرار باشه. یعنی که این مهمترین چیزی که به نظر من تو بازخوانیش مهمه. بعد متغیر شاهد و مثلا متغیر چیزش هم مشخص باشه. مثلا
نه نه ببینید بحث سر
یعنی همون باسفانی
نه ببینید بحث سر محال و ممکن نیست من خودم محال عقلی است که میگم معمولا ممکن نیست یعنی انقدر حجم امور زیاده که ما توی این مسائل معمولا نمیتونیم این کار کنیم اگه علم کار بکنه کم کم الان نمونه بزنم مثال کنم شما توی پزشکی مثلا یک پزشکی مثلا متخصصه مثلا کیسای مختلفی واسش پیش میاد همه اینا رو خیلی هنرمند باشه با تمام آزمایش‌ها و خصوصیاتش اینا رو ثبت و ضبط بکنه بعد از یه مدت یک نتیجه پزشکی واسش کشف میکنه که مثلا در درمان فلان مریضی اگه این دارو رو با این دوز مثلا با این خصوصیات بدیم خوب میشه ولی با وجود اینکه همه این آزمایش‌ها رو و خصوصیات رو ثبت می‌کنه پرونده درست می‌کنه پرونده رو هم جمع می‌کنه وقتی میره تو جلسه پزشکان خیلی موقع پزشکی دیگه نمی‌تونه قانع بکنه چه اتفاقی می‌افته میگه آقا من این همه آزمایش شما آوردم این همه نمونه عینی پزشکای دیگه تجربیات دیگه ای دارن درسته و این از تجربیات اینا بی اطلاع و اینم تجربیات داره که خیلی از این تجربیات نمیتونه از مرتبه حالا به اصطلاح امروزی از ناخودآگاهش به خودآگاهش تبدیل بکنه یعنی مثلا پزشک وقتی که میخواد طبیب میخواد مریض رو مداوا کنه خیلی خصوصیات از حالت چشم و ابرو اون طرز حرف زدنش طرز چی حالت درکشنش حد میزنه اینا رو که وقتی گزارش نمیتونه دقیق روش بنویسه درسته عملا چی میشن عملا بعدم اختلاف نظرها باقی میمونه لذا شما مثلا تو پزشکی با این همه اطلاعات و این همه امکانات اینا میبینید متخصصی ما اختلاف نظر دارن در درمان یک مریضی یا آقا این مریضی خب در سطح دنیا این همه اتفاق افتاده یکی میگه نه اینا اگه جراحی کنیم بهتر میگه جراحی نکنیم بهتر اون میگه شیمی درمانی کنیم بهتر میگه شیمی درمانی نکنیم بهتر چرا چون حجم اطلاعات لازم برای تصمیم گیری حساب احتمالاتی انقدر بالاست که انسان عادی معمولا توانایی مدیریت کردن اطلاعات را نداره میگه محال است هر چی ما بیشتر تلاش بکنیم کار چی میشه و هم دیگه بیشتر پیش میره درسته؟
مثلا سر یه چیز مثلا اینطوری پیش میاد خب ولی میخوام بگم تو علم اینطوری این سیستمش یه جور دیگه است که تا حد امکان از این جلوگیری کنه مثلا یه سری روشایی داره برای اینکه این کارو بکنه قابل ارائهش کنه مثلا میخوام بگم جزء دسته غیر قابل ارائه نمیشه با اطمینان قرار
بشه نه ببینید باز من تاکید بکنم من عرض نمیکنم اینا مطلقاً نشدنی نیست درسته
چون مثلا اتنظر مثال بزنم مثلا ما توی چیزی میخوایم بررسی کنیم همین شرط خیلی احتمالش بالاست که کلی متغیر میشه برای همین مثلا یه کارایی میکنیم مثلا میگیم میریم توی محیط ایزوله مثلا با جهان خارج ارتباط نداشته باشه دما رو مثلا تنظیم میکنیم تو آزمایش مختلف همون باشه فلان تنظیم کنیم همه شرایط سعی میکنیم بین این دو تا مساوی قرار بدیم یه نمونه شاهد هم بذاریم بعد نتیجه
خب حالا همین کارا رو کردیم درست بود مثلا مثلا عرض کنم بعد دفعه بعد میخوام آزمایش کنیم یا آقای مرتاد میریم کنار شما درسته یه آزمایش کن میشه تمرکز میکنم آزمایش شما به هم میخوره چرا اینجوری میشه شما یه قطار رو روشن کنید قطار با سرعت میره یکی میاد دو کیلومتر ورتر میشه تمرکز با تمرکزش خطا رو نگه میداره چه اتفاقی میفته یعنی نشون میده یه حجم زیادی از مسائل ممکنه باشد که شما هنوز بهش دسترسی پیدا نکردید ولی تو مسائل ریاضی اینجور نیست یعنی بله میتونم قسم بخورم شما قسم میخورید نه یقین کنید که یه مرتاد اگر تمرکز بکنه و این مثلث 180 درجه بیشتر نمیشه چرا چون حجم اطلاعات برای نتیجه گیری کاملا مشخصه ولی در اون آزمایش شما ممکن است روابط دیگه ای باشه که هنوز کشف نشده باشه
خب من میتونی مشکلم سر این نبود مشکلم من قبول دارم که قابل اطمینان نیست اما قابل ارائه نیست
خب چرا قابل اطمینان نیست
قابل اطمینان نیست تو قبول ممکن دارم همیشه خودش هم قبول داره که مثلا قابل اطمینان نیست
چون ممکن است چیزایی توش تاثیرگذار باشه که حالا به همین منوال توی بسیاری از این موارد بعدم من تاکید میکنم نگویم محال عقل نیست تو بسیاری از موارد چیزایی هستن که تاثیرگذارن ذهن ناخودآگاه ما اینا رو گرفته ولی ذهن خودآگاه ما اینا رو هنوز چه نگرفته و فرمایید شما علم سعی میکنه این ناخودآگاه رو تبدیل کنه خودآگاه تا اون اطلاعاتی بتونه بازخوانی بکنه درسته ولی کار بسیار مشکل است لذا پس من دو تا روش کاملا مستقل هم داریم روش ریاضی که ما میشیم روش برهان درسته یک روش است روش تجربه و حساب احتمالات یک روش دیگه است اینا مبادیش فرق کنه روشش فرق کنه نتایجش هم طبیعتا چه فرق میکنه
الان بحثی که جسد داشتن ذریب صدق اینا به همین روش
ذریب صدق برای ما همینجاست یعنی ولی ما در عینه که میگیم روش حساب احتمالات از نظر منطقی درسته هیچ وقت حساب احتمالات به صفر نمیرسه با حتی محاسبه ریاضیش هم به صفر تبدیل چه نخواهد شد ولی در عین حال برای انسان اطمینان آور است یعنی مثلا به هر کدوم از ما بگن آقا این فرض موبایل دستت بگیر بنداز زمین ولش کن چی میشه همین وقت میگیم خب میخوره زمین دیگه کسی احتمال دیگه پرواز بکنه مثلا احتمال نمیدیم، حالا عقلا محال پرواز بکنه، عقلا که محال نیست، ولی درصد احتمال انقدر پایینه. چرا درصد احتمال پایینه؟ چون اولا مثلا پندوش ماه بچگی مثلا چند هزار بار آزمایش کردیم یا خودمون یا کسی چیزی فعل کرده افتاده زمین. ثانیا آزمایش شرایطش مشابه همینجا بوده، ولی مثلا ببین توی اتاق مخصوصی، توی اتاق مخصوص ممکنه که خوب شاید ول کنیم بره بالا بالا مثلا آهنربا باشه، شاید اینجا جاذبه رو خنثی کرده باشه مثلا بمونه مثلا فرض کنیم و و و، ولی در شرایط عادی با مجموع تجربه اطمینان میکنیم. این اطمینان ها قابل از اعتماده، انسان بر طبقش زندگی میکنه. پزشک وقتی نسخه میزنه نسخه نوشتنش همش اساس حساب احتمالاته و این حساب احتمالات ارزشمند مبدا رفتار انسانی قرار میگیره، انسان واسش تصمیم گیری میکنه، ولی ضریب صدقش مثل ضریب صدق قضای ارتیازی نیست. یه دسته چهارمی داریم که ما دسته چهارم به تعبیری شاید بعد دسته دوم میگفتیم، ولی چون از محسوسات دورتره آورده میشه
برتر. دسته اول محسوسات،
دسته اول محسوسات صرف بودن، دسته چیزایی که ما مستقیم داریم حس میکنیم، دسته دوم چیزایی که ما وسیله روش ریاضی اینا رو به دست میاریم، دسته سوم قابل استدلال شفاف هستن، مقدماتش مشخصه، روش هم مشخصه، دسته چهارم چیزایی که بر اساس حساب احتمالات به دست میاریم که اینا قابل ارزش گذاری نیستن مگر از باب تبدیل کیفیت به کمیت، حجم اطلاعاتش هم باز قابل حصر کردن نیست، ممکنه شده تهش جا بمونه، قابل بازخوانی کردن هم معمولا چیه نیست. دسته چهارم میشه دریافته است که دریافته اولیه ماست، دریافته اولیه که حسی هم نیستن و ما بر اساس اینا چیست بر اساس زندگی هم میکنیم. مثلا فقط این مثال معروفش توی مثلا علوم عقلی این است که میگن مثلا دوتا نقیض با هم دیگه جمع نمیشن، یعنی مثلا این کیفی که در مقابل بنده هستش امکان نداره که در آن واحد در مکان واحد هم باشد هم نباشد. درسته ممکنه به یه معنی بگیم هست، به یه معنی دیگه بگیم نیست، ولی به یک معنی واحد بودن و نبودنش با هم دیگه قابل جمع نیست. خب اینو علالقاده به هر کدوم از شما خب اینا بگن شما تصدیق می‌کنید، خب راست می‌گید، نمیشه هم باشه هم نباشه، درسته؟ مثلا من به شما عرض کنم آقا دو تا هم 4 تا میشه هم 4 تا نمیشه، از جهت واحد ممکن از یه جهت بشه 4 تا، از جهت بشه 6 تا اب ندارم مثلا، ولی از یه جهت به یه معنی با یه تفصیل هم 4 تا بشه هم 4 تا نشه همه میگن نمیشه. خب شما تا این تجربه کردین که میگین نمیشه؟ مسلما نه، چون نمیشه تجربه کردن نیستش که چیزایی نشودن، یعنی چیزایی که اصلا اتفاق نمیذارم تجربه بکنه، چیزایی اتفاق افتادنی یا چی میشه تجربه کرد، چیزایی بودنی چیزایی نبودنی قابل تجربه نیستن. خب شما چرا همین چیزی رو باور دارید؟ محاسبه کردید؟ قابل محاسبه کردن هم نیستش که، یعنی مثل مسائل ریاضی نمیشه اثباتش کرد، با حساب احتمالات میگید، با حساب احتمالات هم نمیشه، چون نمیشه حساب احتمالات بردارم نیست. حساب احتمالات میتونه بگه تا حالا نشده، بگیم از بچگی تا حالا پیش نیومده، چون پیش نیومده احتمالش خیلی کمه، درسته؟ ولی شما میگید نمیشود، نمیشود فراتر از نشده است، درسته؟ اینا یه سری قضایا هستن که قضایای عادی انسانه. حالا اگه بگیم خدا کسی قبولش، میگن خدا داری، یعنی خدا هم کسی قبولش، میگن این تو دستگاه وجود انسان هست، ما هم ازش بیرون هم نمیتونیم بریم، یعنی خیلی هم خودم کلنجار بگیم حالا به خودت فکر کن شاید میشه، شاید حواست نیست، هرچند به خودمون فشار بیاریم، به قول بوالی سینا میگه شما یه دفعه در یه خلوتی نشستین، خودتون از همه تجربیات زندگی خالی کردین، از عادت و تربیت و پدر و مادر خالی کردین، هی به خودتون فشار آوردین که بگون نه شاید داری اشتباه میکنی، میشه هرچند خودتون فشار بیارین حالا مادرن که کلاه خودش قاضی میکنه اونه نمیشه، دست خودش هم نیست، دست خودش نیستش که بگه که میشه یا نمیشه، آخرش میگه نمیشه. اینا یه مجموعه چی هستن؟ این مجموعه دریافتای انسان هست، اینا هم دریافتای ثابتی هستن معمولا، یعنی عموم انسان های دریافتا رو دارن، کسایی که نداشته باشن خب میگیم مثلا اینا از نظر روانی مشکل دارن دیگه مثلا فرض کنیم، ولی انسان هایی که ما سالم مینامیم به عنوان سالم میشناسیم اونا همش از این دریافتای مشترکی برخوردن. یا مثلا فرض کنیم روش تفکر، روش مسائل ریاضیات همین نوعه، ببین ما تو مسائل ریاضی نتیجه داریم، نتیجهش انسان از اون استدلال به دست میاره، اما روش ریاضی، روش ریاضی روش چی است؟ ناخودآگاه ما هر وقت بدونیم مثلا به قول حالا ما یه الفی ب باشه یه ب هم جیم باشه مطمئن میشیم که بس الف هم جیمه، درسته؟ نمیتونیم تو این شک بکنیم، شما میتونید مثلا شک بکنید، دست خودمون نیستش که، یعنی ما یه قاعده داریم تو ذهنمون که هرگاه الف ب باشد و ب هم همان جیم باشد پس الف همان جیم است. این قاعده رو تجربه کردیم؟ نه، چون گفتیم تجربه هیچ وقت همان را در بر نمیگه، هر را در بر نمیگیره، هر وقت میگیم قضیه کلیه هر هستش یعنی تجربی نیست. خود این قضیه رو اثبات کردیم، خودش هم قابل اثبات نیست چون خودش پایه همه اثبات کردن هاست، درسته؟ ولی باشم یقین داریم، یعنی ما مجموعه اطلاعات داریم که نه تجربی است، نه استدلالی است، نه حسی است، یقین هم بهش داریم نمیتونیم هم کارش بکنیم. درست نه؟ خب این یقین ما درست است یا غلط است؟ خب درست دیگه، چون علامت درست اینه که ما یقین میکنیم. اصلا از جهت معرفت شناختی درست یعنی اون چیزی که آدم بهش یقین میکنه و نمیتونم توش شک بکنه. هر چه شما یقین که این اصلا شک بکنید میشه دانش، میشه علم، میشه آگاهی، میشه معرفت. انسان رو پایه قرار تو اساس چیکار میکنه؟ تفکر میکنه دیگه. لذا تا آخر عمرم هر چم تلاش بکنیم ما نمیتونیم این چارچوب خارج شیم که هرگاه الف ب باشد و ب همان جیم باشد، الف چیه؟ جیم است.
انگار تنها ابزار ماست، ما رو فراری ازش
نداریم. درست، حتی یعنی این دسته تنها ابزار ما هستن. حالا یک دونه قضیه که نیست، مجموعه چیزهایی هستن که اولا پایه های فکر ما رو میسازن، ثانیا روش فکر ما. درسته؟ یعنی مثل اجتماع نقیزه این پایه است، روش نیست. مثل این که اگر الف ب باشد به هم جیم باشد پس الف جیم است، این کی میسازه؟ این روشه.
من میخواستم بگم که پس اگه مجبوریم درستیشون رو سر اجبار میپذیریم. مثلا فرض کنیم اگه توی مثلا شهری دیدیم خب، بعد کل اون شهر اینو نمیپذیرفتن که الف ب، یعنی دستگاه فکرشون کلا
متفاوته.
در اون صورت اونا برای خودشون درست فکر میکردن، ما برای خودمون درست.
درست اصلا درست یعنی چی؟ درست یعنی شناخت، شناخت معرفت علم یعنی چی؟ یعنی چیزی که من به او اطمینان دارم، من به او یقین دارم. فقط نکتهش به قول فوعلی سینا اینه، نکته خیلی مهمی میگه. میگه یقین‌های اون ارزشش زیاد است که شما اگه سعی کردی یقینتو از بین ببری هم نتونید. این یقینا میشن پایه. یقینای دیگه ممکنه ما داشته باشیم که سعی کنیم توشون شک بکنیم، یه درصدی شک بکنیم. به هر درصدی که میشه توش شک کرد، به همون درصد ارزش شناختش چی میشه؟ کم میشه. درسته؟ و ما واقعا از این قضاوای یقین داریم، اینا آگاهی داریم، نمیتونیم کارش بکنیم دیگه. اینا بهش داده بشیم آگاهی خدا دادی. چیز میخواست میکنم؟
نه
خب بگیم
نه راهای دانش افزایی میبودن.
این دسته چهارم خودشون برین دو شاخن، یه دسته شون سرمایه های علم ما، مثل اینکه ما یقین داریم نقیزه این با هم جمع نمیشن. بعدشون روشن، مثل این مثلا قالب قضایای ریاضی، قالب استدلال های چی؟ منطقی. ولی اینا قابل اثبات کردن نیستن و بهشون اطمینان و یقین هم داریم. بگیم از این
حالا اینکه قابل شک کردن هستن، این که میشه شک کرد
تو چی؟ قشنگ دنبالش هم بگیم،
یعنی تو همین شما نقیزه اینا قابل شک کردن،
یعنی چه اصلا شما احتمال میدین واقعا که مثلا یه چیزی، یعنی با این قیداشو دقت بفرمایید، یه چیزی در همون جایی که هست در همون زمان درسته از همون جهت با همه همون خصوصیات هم باشه هم نباشه؟
نمیتونم قبول کنم. ردش هم نمیشه.
همین رو بگید قبول کنید یعنی یقین دارید؟
نه نمیتونم ردش هم بکنم. ممکنه در آینده به یک جایی برسیم که این
اتفاق بیفته. اون حرف دیگه است.
نه نه که مثلا در آینده بهش برسیم که هم چی کاری بکنید. معلوم نیست.
نه ببین بر...
شدنی
نه من این جمله شما دیگه با هم به تفاهم برسیم. شما الان شک دارین در این مسئله؟
نه
قبول دشتم. نه خب این نه قبول نه رد، در واقع شک دارین دیگه. یعنی مثلا الان اینکه مثلا اینکه یقینا این فرش اینجا هست، شما احتمال هم میدین الان نباشه، در نبودن شک دارین یا مطمئنی؟ خب دیگه نبودنش غلطه دیگه.
شک
یعنی
نبودنش بودن و نبودن. آره یعنی
ببینید من حالا فوقش تاج به قول آقا میرسه که خودت دست من فرق میکنه. اتفاقی نمیفته تو بحث علمی، ولی میخوام با تفاهم برسیم با هم دیگه. ببینید مثلا یه آقا به من میگن آقا این هست، درسته در این حال نیست. میگم خب بله هست، یعنی که مثلا میبینمش، نیست یعنی که لمسش نمیکنم. مثلا مثال که هفته قبل میدادین این فایده نداره، درسته؟ اینا که هست، یعنی یه چیزی از همون جهت که هست، یعنی من میگم من هم میبینم هم شاید هم نمیبینم. خب نه دیگه من نمیتونم همش احتمالی بدم، درسته؟ البته من پیش خودم فکر میکنم که شما هم نمیتونم همش احتمال بدین، یعنی فکر کنم شما اگه بشین تو خلوت خودتون، درسته؟ چون به قول آقای روانشناسا میگن شک دو جوره، یه شک علمی داریم، درسته؟ این سری شکای روانی، شک روانی هست که به خودش تحمیل میکنه، میگه شک بکن، درسته؟ بعد کم کم کلمه‌اشو که تکرار میکنه احساس میکنه شک هم کرده، میگه کلمه رو تلقین میکنه واقعا شک نکرده با، درسته؟ اگه آدم بتونه از الفاظ بیاد بیرون، از این شرایط اجتماعی بیاد بیرون، ببینه در وقتی که یقین داره که این هست و یقین داره که این را میبیند، حالا به اون تعبیر دقیقش که اول میگفتیم، بازم احتمال میدین که الان نمیبینین؟ خب دیگه اگه که مثلا واقعا همش احتمال بدین؟
نه اینکه حالا قابل احتمال دنش مثلا میدین که شما بعدم بهش مسئله رو میگین. خب
ممکنه که اون حالت دیگه درست باشه، ولی تو توان شک کردن توشو نداری که این همزمان هم هست هم نیست.
نه ایشون میگم من توان شک کردن دارم دیگه، اینش گوش کردی. ایشون میگن که
باشه یا
نه اون دیده میشه، اون باشه
کسی شک نداره.
ایشون میگن نه بودنش گفتن اثبات میخواد اصلا. اینکه برای اینکه من میبینم یه چیزی جدای از من باشه و این حرفا، اون که اثبات میخواد یا علم راهی دور و دراز داره. درسته که ما نیازی هم خیلی بهش ندارم اول گفتیم، ولی که من در عینی که یقین دارم که میبینم احتمالم بدم که خب شاید نمیبینم. درسته خلاص من هیچ چیز ندارم، من اون یه شخص نمیشه احتمال بدم
این نه ممکنه.
من نمیدونم
مثلا فرض کنم من دارم میخوام تو خواب احساس کنم بیدارم و دارم اینو میبینم، ولی حقیقتش اینه که اصلا واقعیت ندارم، من خوابیدم.
خب این از بحث رفتیم بیرون. شما در اینکه میبینید که شک نمیکنید، در اینکه میبینید در خوابید یا بیداری هستید شک میکنید، اون مسئله دیگه است. در همونی که میبینید در عین دیدنتون
دیدن باید
من
اون
برسه به اون شیء من نه اول دعواست دیگه، اینا دیگه معلوم نیستش دیگه. یعنی همون دعوایی که ما با شما داریم گفتید دیگه تنم که اصلا دیدن به نور برمیگرده یا نه دیدن به نفس برمیگرده. اونی که ما مثلا دیدن همیش که همه میبینن. درسته؟ این معنی کلمه دیدن اینه. حالا فرایند دیدن چیه هست؟ بیدید دانه یک فرایندی پیشنهاد کردن. درسته؟ این فرایند خیلی تازه هم نیست، قدیم هم باشه علمای طبیعت یکی از پیشنهاداشون میگه نور میخوره بشه منعکس میشه به چشم، از چشم میره تو مغز مثلا. حکما میگن نه اینجوری نیست، میگن ما هم تجربه عینی داریم که آدم بدون چشم هم میبینه. درسته، ما هم استدلال داریم که انسان بدون چشم هم میتونه ببینه، پس دیدن یه فرایند دیگه است. حالا بحث دیگه میشه حقیقت ابصار و دیدن بحث دیگه است.
شما
میگید
که هر چیزی که ما بهش اینجوری یقین پیدا بکنیم اسم روزه علم آگاهی.
درست،
بعد این اون در روشه دیگه یه آدم سن ما هر چیزی داریم پس میتونیم در شک کنیم علم آگاهی نیست.
نه، به مقداری که میشه توی شک کرد به اون مقدار ذریب علم بودنش کم میشه، کم کم تبدیل میشه شک و گمان دیگه. درسته، یعنی ارزش علم به میزان اطمینانی است که شما میتونید بهش بکنید. حالا نوع
جسارت من به این نکته آقای غفوری مسئله اینه که خب ما مطلق شک وجود نداره، یعنی ما در هر چی هم شک بکنیم دیگه در هر دوران در شک خود نمیتونیم شک کنیم.
نه دیگه این دیدن ما مثل شک ماست دیگه، یعنی شک ما مبهمتر نیستش که.
خب نه من
هیچ وقت در دیدن میگم میشه شک کرد، خب میگن در شک کردن هم میشه شک کرد. خب
بعد ایشون شک دارن که شک دارن یا یقین دارن مثل شک دارن؟
نه دیگه
شک دارن
حالا ما داشتیم یه بار بایشون با هم دیگه دو نفری دعوا کنیم چرا بس جداگونه چرا بس خصوصی. حالا اینه ادامه بدین این بس به هم نرده، بعد من در خیلی مطمئن بزنیم هم صورت بیم اما نوع پنجام، نوع پنجام یه دسته آگاهی هست مثل قسم نوع چهارم، یعنی آگاهی هست که به حس مستند نیستن، به تجربه مستند هستن، محاسبات ریاضی هم مستند هستن، آگاهیش مستقیم است، ولی این آگاهی مستقیم همگانی و همیشگی نیست. اینا رو معمولا نداشت تعبیر کنم به دریافتای قلبی، دریافتای شهودی که اینا دیگه فردیه دیگه. درست بده؟ بعد ذریب اطمینانش هم بحث به افراد فرق کنه، مثلا این بحث چی؟ قابل ادراک اصلا نیست، به قول امروزی هاش کن تجربیات شخصی، تجربیات درونی. درست بده؟ و همیشه هم یقین آور نیست، ولی واقعا یک نوع دریافته. این چیزی الان آقا میفهمونن از قسم پنجمه، که حتی ایشون میفهمونن مثلا مال آینده اگه باشه کاملا همین قسم پنجمه دیگه. خیلی از افرادی که حوادث ندیده را تشخیص میدن از همین نوع تشخیص ها دارن. حالا اون دیگه بحث اینکه هستی شناسی علم مطرح میشه که این دریافتات کجا میاد، که عرض کردم مثلا حکما برای چه توجیهاتی دارن، مثلا حکمای الهی توی علوم جدید هم گاهی میگن علم اینجا به بنبست میخوره، گاهی نه توجیه میکنن بر اساس امواج و چی و چی. ولی این دسته پنجم به تنهایی برای شخص ارزشمنده، اما برای دیگران ارزشمند نیست، مگر اینکه چی بشه؟ مگر اینکه از مجموعش دوباره یک آمار به دست بیاد. یعنی به تنهایی قابل اعتماد نیستش برای دیگران دیگه. ولی اگه شما افراد مختلف رو رصد کردید، دیدید اینا همه‌شون همین دریافتای دارن، گزارش میدن، بعد شرایط تجربه آزمایش رو توش رصد کردید، بر اساسش میتونید بگید خب پس یک چیزایی هست. درسته؟ بر اساس اونا مثلا اعتماد کردن به خیلی از چیزایی که در مورد مثلا عالم غیب و عالم معنا میگن از این بابه. یک جمله معروفی داره شیخ اشراف که اسمش احتمالاً شنیدین، شهاب الدین سهروردی، میگه چطور است که دانشمندان مثلا در رصد آسمان از رصدهای مکرر و مداوم افراد مختلف اطمینان میکنن، مثلا قاطعیت میگن آقا مثلا فردا خسوف است، کسوف است، این حرفا محصول رصد دیگه. درسته، خود اون رصدی که من انجام ندادم دیگه ای انجام داده، افراد مختلف انجام دادن، همه رصدا نتیجه یکی بود، شما دیگه مطمئن میشین، شما دیگه میگین گرچه من خودم رصد نکردم ولی به اینکه مثلا خسوف است یا کسوف است اعتماد میکنم. میگم خب در عالم معنا، در آسمان معنا هم خیلی هستن که رصد میکنن. اگه اینا رصدهاشون با هم همه هماهنگ بود و منطبق بود، تو شرایط زمانی مختلف، شرایط مکانی مختلف، تربیت‌های مختلف، کم 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 از مجموع اینا چی میشه؟ از مجموع اینا یک دانش درست میشه، کاملا دانش قابل اعتمادی هست. لذا الان توی اون دفعه مردم خیلی از دانشگاه‌های غربی اینا همین رشته‌های درست کردن، مثلا رشته روح شناسی، جن شناسی، خواب شناسی، مرگ شناسی. اینا روش علمی چی هست؟ روش علمی است آمارگیری از تجربیات شخصی افراد. اینا آدمایی که میمیرن زنده میشن یکی یکی میارن با اینا مصاحبه میکنن. درسته؟
ولی این قابل ارائه برای بقیه نیست دیگه. چون مثلا من میگم که من یه دریافتی دارم از یه جهان دیگه. بعد ولی تو اون دریافت نداری، ولی تو حالت مثلا چیزی رصدی، خب میگم که این وسیله هست، هر دوی ما که داریم پشتش همین دریافت.
درسته. سوال بنده چیز دیگه بود.
قابل دسترسی و
نه هست، قبوله. ولی شما که الان به رصد دیگران اعتماد میکنین، خودتون رفتین پشت تلسکوپ یا نه؟ یعنی شما واقعا نشستین مثلا حرکت ماه رو مثلا چند سال رصد کردید، بعد الان دیگه مثلا مطمئنین که مثلا این ماه که بشه مثلا ماه دیگه اومده نزدیک مثلا فرض کنین منطقه البروج و دیگه الان مثلا میخواد چیز بشه، مثلا خسوف بشه و کسوف بشه، نکردین این کارو؟ که شما از چه باب اعتماد کردید؟ از مجموع گزارش ها. یعنی ببینید تجربیات شخصی خودشون یک نوع چیز جدیدن، ولی میتونن زمینه یک نوع تجربه و حساب احتمالات رو برای ما چی کنن؟ بسادن. این فقط ما اینجا هم نیستیم، مثل گزارش ها. گزارش که نفر به شما میده، نفر از در میاد تو الان میگه آقا سر خیابون تصادف شده بود، این گزارش چقدر برای ما ارزش داره؟ درسته؟ چی؟ خب چرا دیگه؟ بستگی به شخصش داره، بستگی مثلا به اینکه میدان دقتش، میدان نقلش، شرایط روحیش، همه اینا. درسته؟ این خودش حساب احتمالاته، در واقع درصد. بس این گزارش اگه تکرار بشه، افراد مختلف هی بیان بگن آقا مثلا اتفاق افتاد. درسته؟ وقتی زیاد بشه شما کم کم چی میکنید؟ کم کم اطمینان میکنید. درست؟ حالا بستگی به نوع گزارشاش داره دیگه، ولی حجم زیاد گزارشا خودش حساب احتمالاتش میکنه، تقویت میکنه. یه نفر اگر اومد ادعا کرد گفت آقا من مثلا به قید وصلم، ما میگیم مثلا میشینی میگه. درسته؟ رد نمیکنیم ما. درسته؟ چون از منطقی هم ردش کنیم که، ولی قبولش هم نمیکنیم. اگه نفر دوم هم اومد یه گزارشای مشابه اون داد، سومی چهارمی، بعد شما رفتین بررسی کردین دیدین اینا با هم دست بگی نکردن، به قول آقا مثلا گاو بندی نکردن، بعد رفتین گفتین شاید اینا چیکار کردن، شاید اینا مثلا فرض کن همشون توی فضای تربیتی خاصی بزرگ شدن، خیال باف میشن، ولی این اصلا فضای تربیتیشون کاملا جدا شدن. گفتین شاید یه پیشنمینای مثلا تغذیه‌ای دارن، موروثی دارن، این اصلا هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن. هی آمار رفت بالا، آمار رفت بالا، میگه خب پس لابد یه خبرایی هست، یک ارتباطاتی که تو عالم میشه داشت، گرچه از این نوع، از این دسته، از این خصوصیات چیه؟ چی؟
تو این شرایط خاص احتمالشو میگیم که دیگه درست
نه، احتمالش که از اول احتمال میگیم درست باشه، که از اول بدون ردش کنیم،
نمیتونیم بهشون کامل اعتماد.
خب میگم اینا کم و زیاد داره دیگه، من که تاکید کردم که من حساب احتمالات اصلا نمیشه اینجوری قضاوت کرد که شما میگی آقا احتمال صفر شده نشد، بس دیگه شرایط داره. یه موقع حجمش خیلی زیاد میشه، قرائنش زیاد میشه، اطمینان آور میشه. یه موقع از حجم و قرائنش خیلی زیاد نمیشه، اطمینان آور چیه؟ نمیشه. درسته؟ بس دیگه داره، بس دیگه داره به مواردش. مثلا شما توی جامعه ایمانی اگر زندگی بکنید، توی جامعه ایمانی آمار مکاشفات خیلی میره بالا. وقتی خیلی میره بالا، خب شما خیلی راحت به عالم غیب اطمینان پیدا میکنید. درسته؟ چون مثلا فرض کنید انواع تصرفات غیبی که حالا مثلا یه چیزی اینجا خراب اشاره بکنی، مثلا خراب درست بشه، یه مریضی اشاره کنی شفا بگیره، مثلا از دیروز خبر بدی، از مثلا اینقدر اینا زیاد میشه که شما مثل یک تجربیات طبیعی که از بچگی دارید، از بچگی با انواع از این تجربیات رشد میکنید اصلا. درسته؟ لذا نسبت به اصل عالم غیب دیگه شک نمیکنید. مثلا توی فرقی بعد از قبائل که نظامای جادوگری اینا خیلی زیاد هستش، مثلا قبائل سرخپوستی بعدا میگن قبائل آفریقایی که قبائل قدیمی هستن، که اینا مثلا از بچگی اصلا با علوم غریبه رشد میکنن، با ارتباط با جنیا رشد میکنن، خیلی مثلا یقینیه. ولی مثلا توی یک زندگی شهری مدرن، مثلا شما وقت بگن جن، ممکنه که مثلا جن خیالات. درسته؟ اگه هم بگن مثلا راسته، همش خیلی باور نمیکنید. مثلا حالا خب فوقش مثلا یه دفعه گفتن راسته، شاید هم راست باشه، چون تا حالا تجربه عینی ازش نداشتید، ولی توی یک فضای دیگه ممکنه واسه شما اطمینانی باشه که مثل بقیه پدیده‌ای که در اطراف شما هست.
مثلا اینجاست که در مورد آمار نمیگن این مثلا ممکنه رو خوشی باشه جنسانتی کلا بود، عالم غیب ممکنه
نه
فراتر از طبیعت،
مثلا خیلی اسپیریتوها ممکن چیز که فراتر از طبیعی بود میگیم عالم فراطبیعی میگیم متافیزیک ما بود طبیعی میگیم چی ما بود طبیعی میشه ما بود طبیعی امکان داره وجود تصور بکنه چون برای تجربه چطور متوجه وجود داره چرا میفهمیم
خب ما اصلا همین حرفا که می‌زدیم مخاطب بود که بگیم اگر کسی بگه ورای تجربه چیزی نیست یک باید چیار انکار بکنه تمام قضایای ریاضی درسته
خب نه ورای تجربه یعنی ورای طبیعت که وجود داره میگه مثلا تجربه همون وجوده
نه ببینید
آزمایش
نه نشد یعنی شما این موقع تو روش شناسیتون میگین آها ارزش علم تجربه است یه پایه است توی مکتب تجربه گرایی دیگه درسته ما حرفم با اینه که اگه ارزش علم تجربه است پس شما در ریاضیاتو ببندید چون ریاضی قابل تجربه شدن نیست همین که گفتم آقا در ریاضی می‌خوایم باز بکنیم یعنی پس یه راه دیگری برای فهم واقعیت برای شناخت به غیر از تجربه هست تا گفتیم راه دیگه هست که خودمون رو استفاده می‌کنیم بسم الله ما یه سری داده‌های اولیه داریم که اینا قابل تجربه نیستن مثل اجتماع نقیضه درسته
توی
یه حل بشه الان درسته یه روش ریاضی هم که داریم خب ما هم می‌شینیم استدلال می‌کنیم از این استدلال رو بچیدیم برسیم قابل تجربه نیست بالاخره ما سر یه دوراهیم یا باید باور کنیم انسان شناختش فقط در گروه تجربه است یا باید باور کنیم که غیر از تجربه راه دیگری هم هست درسته اگه کسی بیاد که فقط تجربه میگه اصلا تو باید دانش رو بگذاری کنار چون دانش و علم همیشه میخواد نتایج کلی ارائه بده کلیت هیچ وقت قابل تجربه نیست یه اصل عقلیه
خب یک اصول منطقی داره بس اصول منطقی میاد ریاضیات علمی شیمی مثلا اینا مثلا
دیگه ما میگم بس اصول منطقی میشه بریم بعدن دیگه
خب نه قابل تجربه نیست ولی ایده کش میکنن خب بزنیم مثلا ما میگیم مثلا رابرت بوی میاد مثلا مضارب ارسطو رو تجربه میکنه بریم تجربه میاد ریاضی داره مثلا نیوتن میاد تجربه رو مثلا ریاضی داره و این مسئله اینجاست که اصلا چیزی که برای تجربه اصلا مثلا چیزی که برای ما با طبیعی اصلا همینه چیزی فراتر از ریاضیات داره مثلا چون که برای جهان اصلا کسی
نمیفهمه. خب اول در خوش چرا میگین کسی نمیفهمه؟ یعنی یه موقع میگین من تا به حال نفهمیدم، میگم خب ابن نظر. یه موقع میگین راه فهم بسته است. خب اول دعواست. ببین شما به چه ملاک میگین راه فهم بسته است؟ چون فکر میکنید که راه فهم فقط تجربه است. با اینکه شما وقتی ریاضیاتو پذیرفتید، مجبورید بپذیرید که راه فهم فقط تجربه نیست، راه‌های دیگه‌ای هم هست.
ریاضیات فهمه چون اساسش تجربه.
ریاضیات اساس تجربه
نیست.
نه دیگه ریاضیات نه این نیستش که ما ریاضیات تجربه نمی کنیم. ما ریاضیات رو بر اساس تفکر کشف میکنیم همون که شما میگین. اصلا اونم کشف میکنیم ما برای تبین کشف میکنیم. یعنی اگه انسان راهی برای شناخت چیزهایی رو که حس نکرده از دارد میتونه این راه رو به کار بندازه بعد بره ورای حس هم چیکار کنه کشف بکنه. حتی حالا کم کم جلسات بعدی اگه عمری باشه و باز دور هم جمع بشیم کم کم میخوام اصلا ببینیم عالم حس و مس که اینا میگن اصلا خبری هست توش یا خبری چیه نیست. کم کم آدم یه وقتی بحث علمی رو میره جلو کم کم میفهمه که ماورا طبیعه باید یقین بکنه که محسوسات باید شک بکنه. درسته. ولی حالا مثلا تو آغاز رم تو آغاز را آدم میگه محسوسات یقینی ماورا طبیعت شدنی است. درسته. نگیم راهش بسته است مثل بعضی از کسایی که تجربه گرا هستن چون اینا که این حرفو میزنن اگه باور بکنن دارن کاخ علمو از ریشه خراب میکنن.
اصلا فرق از تجربه گرا نگاه نکن. مثلا یک فیلسوفی دیگه مثلا اسپینوزا میگه مثلا اینا میگن این جهان وجود داره این مثلا میگه مثلا میگه مثلا خدا که بعد از نظر ادیان قبول دارن مثل کسی میگه جهان کنترل میکنه. چطور ممکن چیزی فرق از جهان وجود داشته باشه؟ خدا همون جهانه.
خب اشتباه میکن خیلی خیلی حرف
نه اشتباه میکن خب مثلا اگه چیزی فراتر از طبیعت وجود داره ببینیم
نه ببینیم ما الان سر وجود خدا که دعوا نداریم ما برام بحث
که فراتر از طبیعت
نه ببینیم ما الان سوال امروز قشنگ مشخص شده ما سوال اینه ما راهی اینو سوال درست بکنیم ما از نظر علمی راهی برای شناخت چیزی غیر از تجربه داریم یا نه این سوالمون درست بکنیم یعنی من فکر کنم شما با هر دانشمند غربی که بهشونش قشنگ بهش تفهیم کنین بحث داره چیه بحث بکنیم میگه راست میگیم ما غیر از تجربه یه فراینده دیگه هم تو ذهنمون داریم حالا خاص میگیم تو مغزمون خاص میگیم تو جریان الکتریکی هر اسمش رو بذارید یه فراینده دیگه آدما دارن که با اون مطالبی رو میفهمند که اون فراینده تجربه نیست. درسته. اگه باور کنیم چه فرایندی هست و این فراینده تو ریاضیات ما استفاده میکنیم درسته و تو خود علوم تجربی هم استفاده میکنیم یعنی شما تو علوم تجربی چجوری از مجموعه تجربیات قبلی نتیجه بعدی رو حدس میزنید واسه تجربه هنوز بعدی که تجربه نکردین که شما چجوری وقتی تجربه میرین دکتر به شما میگه آقا شما باید جراحی کنید میگه چرا میگه من جراح حرفه‌ای ام مثلا تا حالا 200 مورد جراحی کردم شما باید جراحی کنید میگه خب من که تجربه نکردم هنوز از کجا میگی میگه خب من که تجربه یه فهم دیگه دارم از ندیده ها از دیده ها به ندیده ها منتقل میشم و پس ما فرایند غیر از تجربه داریم، درسته؟ که این فرایند گاهی نتایج قطعی میده، گاهی نتایج احتمالی. اگه باور کنیم چنین فرآیندی داریم، بعدش حالا آینده تو بحث بعدی آستانه بعد این فرآیند به کار بندازیم، ببینیم این فرآیند این کارخونه تفکر چه چیزی میشه بیاد بیرون. ممکن از این کارخونه تفکر کم کم بیاد بیرون که خدای هم هست، ممکن از این کارخونه تفکر بیاد که یک عوالم موازی و عوالم فوق انجام چیه هست، بعد بشین وقت فکر بکنه. ولی فعلا می‌خواستیم اینکسان درش باز بشه، وقتی درش باز شد بعد وقت راهو طی کنیم. اگه واقعا می‌بینیم شما راهو می‌بینید، میگین بله همین فرآیندی هست، بعد دانشمندان غربی که دارن معقول طرف دارن اینجوری گفتن، گفتن آقا راه غیر از تجربه است، اما این راه فقط در ریاضیات بازه، در غیر از ریاضیات بسته است. این خیلی معقول تره، نگیم فقط تجربه، میگه غیر تجربه هست ولی عملا در غیر از ریاضیات این درچه به بنبست میخوره، آدم میره تجربه بسته است برمیگرده. درسته اون میگه ادامه بحث بخشم
بگم که یه بخشایی از وقتی که بین شما بود اشتباه بود به نظر من، یکی چیزی که من فکر می‌کنم که شما هم هر دوتون داشتین ریاضی رو جز علم دسته‌بندی می‌کنید. ریاضی جز علم نیست، ریاضی ساینس نیست. اون باید مشخص کنیم که اصلا منظورمون از علم چیه. منظور ما از علم ساینسه. علم ساینس صرفاً داخل تجربه.
نه اینکه دعوا لفظی شد. توی زبان لاتین وقتی میگن ساینس، ساینس به علم تجربی میگن.
آره دیگه
خب اون که اصلا دعوای علم تجربی مال تجربیه، درسته؟ البته علم تجربی هم تهش عرض کردم یه غیر تجربه داره، یعنی شما از نمونه‌های دیده شده به ندیده میرسید، ولی ما سوالتون سر علم علی ساینس که ما اصلا سر آگاهی و معرفت، شناخت معرفت آگاهی راه دیگه هم داره.
منظورم این بوده که داخل ریاضی رو ما داخل علم دسته‌بندی ممکنه خارج از علم، این ممکنه خارج از علم ما بهش چیزی برسیم، اینه خارج از ساینس. ولی داخل اونا رو نمیتونیم بیاریم داخل چارچوب ساینس بذاریم، اونا جدا برای خودشون.
ببین ما سر لفظ ساینس دعوا نداریم، ما سر شناخت معرفت آگاهی.
و حالا
بلکه اینا آگاهی هم ریاضیات یا نه،
من میخوام بگم که صرفا ما با ساینس به شناخت میرسیم.
چرا
حالا بر این اساس که ما شناخت اگر در نظر بگیریم تو چیزی دیگری رو میخوایم بشناسیم، یعنی چیزی که وجود داره یا مثلا یه توهمیه تو ذهنمون، یک ولی یه خصوصیات مشخصی داره با ذهن ما تغییر نمیکنه. خب بعد در اون صورت لازمه که علاوه بر این که حدس میزنیم اون چه چیزی داره یا مثلا یه نظری میدیم، بریم حداقل یه بار تطبیق بدیم اون چه که فکر میکنیم با واقعیت اونو، یعنی واقعیت توهم یا وجودو، تا ببینیم که این فکر ما منطبق بوده برام، درست بوده یا نه. خب بعد اینا میشه جزء دسته شناخت از جهان خارج که فقط با تجربه داخل ساینس ممکنه، یا داخل اون رو میاد جزء تجربه و ساینس. اما ریاضی همانگوییه، یعنی اینکه ما باهاش به واقعیت جهان خارجی الزام نمیدیم. اگر چیز خارجی رو در نظر بگیریم به جهان خارجی الزام اتفاق رو نمیدیم.
یعنی چه الزام؟ یعنی شما میگین شاید مثلثای درست بشه مثلا 360 درجه باشه.
یه من بذارم بگم یه همانگ، آره داخل یه چیزایی از ریاضی اینجوریه که اصلا یه،
نه اون توی جهان دیگه است، مثلا یه مثلث کروی اب نداره، توی مثلثی که مثلا ولی تو همین شرایط ما تو احتمال میدین مثلثی باشه یه جور دیگه باشه، احتمالی مثلا یک قانون زاویه باشه، مثلا قانون فیثاغورس توش درست نباشه.
ریاضیات میخوام بگم ذاتش اینه که ما یه سری فرضیات ذهنی داریم، خب تو همون فرضیات ذهنی خودمون عمل میکنیم مستقل از جهان.
خب این بالاخره یک مثلث، یعنی ما تجربه نمیکنیم. اینکه هم تعبیر دومش، یعنی تجربه نمی‌کنیم ولی بخیر می‌فهمیم و نمی‌فهمیم، بالاخره
پیدا نمی‌کنیم، می‌فهمیم، یعنی داخلا نیست.
سر کلمه دعوا نداریم ما، بالاخره یه فهم است، ادراک است،
آره،
معرفت است. خب ما بیشتر ادعا نداریم که
من می‌خوام بگم شناخت یعنی اینکه ما یه چیزی،
خب شما سر کلمه دعوا دارید، شما میگین شناخت یعنی حتما من با حواس پنجگانه به درکش بکنم. اون وقت کلمه شناخت شما ببینید میگید عبرت، شما میگین کلمه علم من به ساینس میگم، ساینس من فقط علومی هست که با حواس پنجگانه، این سر کلمش که دعوا نداریم، ولی بالاخره ریاضیات دانستنی است.
آره.
درسته؟
میخوام بگم کلمات خیلی مهمه، مثلا باز سر همین بیشتر اشکالات من سر کلم هست. مثلا متافیزیک هم ما نباید بگیم ماورا طبیعه، متافیزیک رو باید بگیم ماورا طبیعه، ولی اون چیزی که الان شما دارین ازش حرف میزنین ماورا طبیعه نیست، این چیز ما بعد و طبیعه است.
من از این کلمه استفاده کردم، ایشون استفاده کرد.
آره این اشتباه بود. یعنی
حالا اب نداره سر
وجود شناسیه، یعنی اون چیزی که ما ابتدای بحث داشتیم راجعش حرف می‌زدیم که واقعیت چیه فلان چیه، اینا متافیزیک بود، اینا غیر ممکن و غیر
ممکن. این ترجمه دقیقه متن ارسطو
طبیعت بر اساس این که تو پنج حس ما نمی گنجه و با توجه مثلا به اون تعریفی ازش که میگن رو جهان هم مثلا از جنس جهان کلا نیست، بر اون اساس قابل شناختی است.
حالا ما اول بحث رو درست بکنیم. ببین شناخت این منظور این است که قابل تجربه نیست. من اول قبول میکنم که امور غیر حسی قابل تجربه نیستن، دیگه دعوا نداره. ما وقتی میگیم قابل شناختن، یعنی ما میتونیم حساب اینا آگاهی پیدا کنیم، یعنی آنها را بدانیم، یعنی میتونیم یقین کنیم اینجور است. هیچ کسی تا نمیتونه ادعا کنه که من تجربه میکنم که خدا هست، مثلا خدا رو تو آزمایشگاه تجربه میکنم که درسته اندازه میگیرم، کسی هم چه ادعایی نکرده، ولی گزاره خدا هست. درسته گزاره این که من بعد از این دنیا مراحلی را طی میکنم، این گزاره قابل یقین کردن است، قابل اطمینان کردن است، قابل فهمیدن است یا نه؟ اگه کسی بگه فهم فقط از کانال تجربه است، باید بگه اینا قابل فهمیدن نیست. اگر اعتراف کرد که از غیر کانال تجربه انسان میتواند چیزی را بفهمد، باید بفهمد که اینا هم شاید فهمیدنی باشند. یعنی بریم دنبال بحثش، یعنی از اول درشو چیه نبندیم.
من میتونم بگم بحث اینه که ما اون چیزو که فهمیدیم آیا چیزی به کلیت فهم ما اضافه کرد یا نه. مثلا تو ریاضی چیزی به کلیت فهم ما نتایج اضافه نمیکنه، ما اونو میدونستیم.
نه شما آگاهی افزایی میکنید تو ریاضیات، یعنی واقعا اطلاعات شما زیاد میشه. حالا شما یک دکتر ریاضی باید بچه که اول لبستان یکی باشه،
ما مسئله رو تو ریاضی طرح میکنیم. اولا مسئله ریاضی که کلی هم، مثلا ما یه اصل کلی ذهنی میسازیم، میگیم همیشه فلان است،
نمیسازیم، نگیم میساز، میگیم اصل رو میفهمیم.
این هر جزئی از سیستم تفکر مثلا اصول منطقی،
مثلا فرق به قول اینا دو تا خط موازی به هم دیگه نمیرسن.
آره مثلا فرق فکری ما میگیم این دو تا این شکلی باشن نمیرسن تو صفحه دو بعدی
مثلا. بله
این جزء ذاتمون قابل
شما زیاد کردن هم نیست.
آره جزء فهم مشترک همه ما
ما میشه ادعا
نگیم جزء کلیات فهممون بوده. بر اساس همین کلیات فهم میایم نتایجی میگیریم.
خب نتایج جدیدن دیگه، از دل قبلی ها در میان ولی جدیدن.
قبلا تو دل ذهن ما بودن،
تو دلش بودن، اصلا نتیجه گرفتن در واقع یعنی چی؟ یعنی بیرون، یعنی چند تا قضیه رو به هم دیگه گره زدن و مطالب نو فهمیدن. این من واقعا میگم فهمیدم، میگم اطلاعاتم افزوده شد، نمیگم مثلا بعد اول دبستان تا دکترای ریاضی هیچ تغییری نکردن.
آها خب پس منظورمون از فهم اون بخشیه که تحت مثلا سلطه ذهن اون بچه
رو بگید.
ولی من میگم که این جزء قبلا هم جزء آگاهی ما بود، صرفا الان
از این دیگه
ما چیش میگن یه چیزی میگن
ما توی فلسفه به این دیگه اصطلاح میگن از اجمال به تفصیل رسوندن، مثلا که اصطلاح اینجوری دارن. درسته
من مضمون من یادم بالفعل ما بفهمیم،
میگن بالقوه رو بالفعل کردیم، اب نداره سر لفظش باز دوانه، ولی واقعا یک حقیقت است که آدم وقتی دانشگاه رشته ریاضی چیزی یاد میگیره. درسته نه بگه من هیچ تغییری نکردم. حالا شما
بگید
اب نداره اسمش نه اینش مهم نیست. ببینید اصلا این اهمیتی نداره که ما فهمون قبلا بالقوه بود، اینا مهم که من میخوام بفهمم از این فهمیدن چی میکنم، توانایی بیشتری دارم، بعد از محاسباتم رفتارهای جدید میکنم، بعد دستگاه تولید میکنم، اینا فهمه دیگه واقعا دیگه. درسته
برای ریاضیات هم اینجوری تجربی هست، ما اگه از اول بریم ریاضیات یه جور منطقه دیگه. درسته این منطقیه دیگه،
شبیه منطق. خب
ما اگه از اول بریم مثلا مغز ما یه جوری بود، مشکل داشت دو به اضافه دو رو میگفتیم پنج، بعد میگفتیم پنج میشه، همه قبول داشتن پنج میشه، بعد میمدیم با تجربه میدیدیم دو به اضافه دو تا سی، یعنی میگفتیم هر دو به اضافه دو میشه پنج با اون منطقه. بعد حالا میمدیم دو تا سی با دو تا سی میمدیم حس میکردیم میشه چهار تا. بعد میگفتیم خب ریاضیات ما اشتباهه، منطق ما اشتباهه،
شاید هم میگفتیم بلد نیستیم بشمون. حالا معلوم شد نه اون وقت موقع تصمیم میگیم به چیکار میکردیم، به نخری یا تجربه رو این کار میکردیم یا ریاضی رو.
درست باید میرفت کرد.
درست
این هم
دقیقا این همچیزیه. نه دقیقا این همچیزیه. شما اینجوری بفهم
ما از اول چون یه جوری عادت کردیم که ذهن ما هر چیزی میگه تقریبا درست میگه.
نه 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 کم لطفی نکن. ببینید شما میتونید بگید مبادی ریاضی معمولا در عرصه تجربه هم نتایج هماهنگ دارند، این جمله رو بنده هم تصدیق میکنم. درسته؟ ولی اینکه ما واقعا در ریاضیات فقط عادت کردیم، من یکی اینو نمیتونم باور کنم، یعنی من در ریاضیات واقعا محاسبه میکنم، درسته سعیم میکنم شک بکنم، نمیتونم شک بکنم گرچه تجربه هم نکنم. یعنی مثلا من شاید هیچ وقت تو عالم بیرون یه ده دلیه منظم پیدا نکنم، ولی واقعا محاسبه میکنم، نمیگم خب حالا قبلا رو عادت کردم، شاید این اشکال یه موقع کشیدیم نقاله بزنم چیزی که در بیاد. درسته، من صرف محاسبه یقین میکنم مجموع زوایای این، شما بگید مساحتش یقین میکنم، به محیطش یقین میکنم، مثلا فرض کنیم. درسته، یعنی واقعا به خودم که مراجعه میکنم میبینم این پشتوانش عادت من نیست، واقعا پشتوانش محاسبه است.
خب نه میگم خب اگه مثلا ما یه همچین مغزی داشتیم که بعد
من یه دور دو اگه همچین مغزی داشتیم اون موقع با یک سری مشکلات معرفتی مواجه میشدیم. درسته که مثلا شما توی هم علوم امروزه با یک سری مشکلات مواجه دیگه، مثلا شما مثلا فرض کن نور میاد رد میشه، مثلا این جرم مثلا نور رو مثلا مسیرش رو کج میکنه. قبلا میگفتم مثلا این فرض کن انرژی، بعد حالا میگیم مثلا این داره الان تحت تاثیر مثلا جاذبه قرار میگیره، به یک مثلا ناهماهنگی برخورد میکنه، بعد حتما یا اون نظریه اولو خراب میکنه یا نظریه چیه دومو. ولی ارزش ریاضی اون میگه چیکار میکنه، در ریاضی خرابی ایجاد میکنه، اخلال ایجاد میکنه. ولی الان ارزش ریاضی به این نیست، ارزش ریاضی به خودشه.
نه حالا اگه ما از اول زندگیمون هر چیزی که ما میگفت اشو بعدا برام تجربهمون اشتباه
خب هیچ دیگه قاطی باطی میشد اون دیگه من حالا اینجوری نیست.
خب بعد هیچ وقت نمیدی نه نمیدونم اساس تجربه، یعنی چون
یعنی این اگر را از نظر معرفتی اشکالی وارد نمی دونسته چی مونه. اگر را بعد گفتن اگر استدلال هیچ وقت نتیجه نمیداد، اگر نتیجه نمیداد خب معرفتم خراب میشد، بگه نتیجه میده که. درسته، اگر اجتماع نقیضه ممکن بود، درسته شما چی میگفتین؟ اون اجتماع نقیضه ممکن بود ما همیشه به هم میگیم، ولی فعلا که میگیم ممکن نیست. درسته، هر اگری که نمیاد وضعیت موجود رو خراب بکنه. ما چقدر وقت داریم؟ تمام یا
خب
این حالا اجمالا اینه جنبندیش بکنیم، حالا دیگه بقیه شکلا قصد بعدی بشتیم بحث کنیم. اجمالا ما توی وجود خودمون که میگردیم جاهایی که یه چیزی را میگوییم میدانم، میفهمم، درسته، میشناسم، 5-9 ادراکات ما چه داریم، ادراکات حسی داریم. درسته، حالا اینو از یه جوری که بازسازیش بکنیم نظم منطقیش برعکسه، یعنی باید بگیم یک سری چی داریم، یک سری ادراکات حسی داریم، حسیات اولی، یه سری ادراکات خدادادی داریم مثل اجتماع نقیضه، مثلا قالب قضایای ریاضی، یه سری ادراکات شخصی داریم، اینا همشون چی هستن؟ ادراکات ابتدایی هستن، تولید شده نیستن. یه سری ادراکات تولید شده، اونایی که تولید شده هستن گاهی از روش ریاضی تولید میشن، گاهی از روش حساب احتمالات. درسته؟ بعد حالا اگه عمری بود که بعدا بشنیم اینا رو تو هر مسئله بشنیم حساب کنیم از کدوم کانال باید بریم و چجوری باید بریم، مسئله درست تعیین میکنیم یا نه. بعد انسان ناخودآگاه علاوه بر سیستم عملی همیشه رفتارش بر اساس سیستم عملی شما همون شده.